الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها.
یادم که سوره زلزال و بیینه رو قسمت درستان من میخونم، بعد از من جمعی تکرار رو کردن دوستان با صدای بلند، آقایونم هرچی میتونن بلندتر بکنن که خواهران بتونن تکرار کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا زلزلت الارض زلزالها،
اذا زلزلت الارض زلزالها،
و اخرجت الارض اثقالها،
و اخرجت الارض اثقالها،
و قال الانسان ما لها،
و قال الانسان ما لها،
یومئذ تحدث اخبارها،
یومئذ تحدث اخبارها،
بأن ربك اوحى لها،
بأن ربك اوحى لها،
یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره،
فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره،
ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره،
ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين،
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين،
منفكين
منفكين،
حتى تأتيهم البينة،
حتى تأتيهم البينة،
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
فيها كتب قيمة،
فيها كتب قيمة،
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب،
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب،
إلا من بعد ما جاءتهم البينة،
إلا من بعد ما جاءتهم البينة،
وما أمروا،
وما أمروا،
إلا ليعبدوا الله،
إلا ليعبدوا الله،
مخلصين له الدين،
مخلصين له الدين،
حنفاء،
حنفاء،
فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،
فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،
وذلك دين القيمة،
وذلك دين القيمة،
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين،
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين،
في نار جهنم خالدين فيها،
في نار جهنم خالدين فيها،
أولئك هم شر البرية،
أولئك
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه به حمد الله و المنه هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو داریم در روزی که مصادف است با اربعین حسینی در کربلای معلا. با دعای ماه صفر شروع میکنیم. یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت و عظمت که جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک. این دعای هر روزه ماه صفر هست که خوندنش در دوره سال هم قابل توصیه است و در قنوت هم دعای خوبی است، به خصوص برای کسانی که از خودشون خبر دارن که یه مقدار زیادتر از اون مقداری که جا داره برای خلق حساب باز میکنن و احیانا خیلی نگرانن که از جانب خلق بهشون آسیب ها و آفت هایی برسد و احیانا خالق به دلایلی مانع نشود. این دعا خیلی دعای خوبیست، آموزش مستمریست، علمی و عملی و معرفتی برای به خصوص این کسان که از این بابت خودشون میدانند که نسبتاً نگرانی بیشتری دارند. یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت و عظمت که جمیع و خلقه، فکرنی شر و خلقه، که محتوای این دعا یکی از اساسی ترین دریافت های ما در این کارگاه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم است که مطابق تعلیم پیامبر اکرم برای تعامل ها و حرکت های آموزشی و پژوهشی و تدبری در قرآن کریم ترتیب آخر و اول قرآن رو توصیه می فرمودند و عمل می کردند، ما هم بر همین اساس تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو به لطف خدا از آخر و اول قرآن شروع کردیم و دنبال کردیم که امروز هشتمین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو داریم. به مناسبت اربعین حسینی و برای اینکه هم نوا باشیم و همراه باشیم با عزاداران میلیونی حضرت سیدالشهدا علیه السلام در کربلای معلا و به نحوی در پرتو برکات و آثار اون جمع عظیم در حریم حرمت کربلای حسینی باشیم. بند هفتم از 12 بند محتشم آشانی رو که خواهید دید با محتوای تفسیری کارگاه امروزمون هم خود به خود تقارنی پیدا کرده، برای شما یادداشت کردم که بخونم. 12 بند محتشم کاشانی رو همه آشنا هستید. از بند اول که شروع میشه، که ما باشتر همین کارگاه ها شروع کردیم در آستانه فرارسیدن ماه محرم، باز این چه شورش هست که در خلق آدم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این دست خیزهام که نامش محرم است. بند هفتم این 12 بند چنین است: روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار، موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار، عرشان چنان به لرزه در آمد که چرخ پیر افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه ای که گیسوی حورش تناب بود، شد سرنگون ز باد مخالف و باب و باب. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتن بی اماری و محمل شطر سواب. با آن که سر زدین عمل از امت نبی، روح الامین ز روی نبی گشت شرط ساب. وانگه ز کوفه خیل علم رو به شام کرد، نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد. کسانی که در از حضار گرامی در کارگاه های قبلی شرکت داشتن، کم کم عادت کردن به نوع دیگری از تفسیر قرآن که برخلاف تفسیر سنتی، که وقتی صحبت از منابع تفسیر می شود به درستی البته در جای خودش برای علم تفسیر، منابع تفسیر عنوان می شود لغت، صرف، نحو، بلاغت و امثال اینها، عادت کردن که منابع تفسیر قرآن کریم رو خیلی فراتر از این ببینن. امروز که به هشتمین کارگاه رسیدیم و علاوه بر تقارنش با اربعین حسینی که ما رو بسیار امیدوار میکند که از برکات این تقارن این کارگاه ما و مجموعه این حرکت ها انشاءالله مورد توجه خاص قرار گرفته باشد و بگیرد، معمولا در هشتمین کارگاه ها در تجربه های قبلی هم اشاره ها و بشارت های متعددی داشتیم و امروز هم به مناسبت هشتمین کارگاه بودن منتظر کرامات رضوی و عنایات حضرت سامان الحجج هم هستیم. در این کارگاه در آغاز با همین مطلب شروع میکنیم که منابع تفسیر قرآن گویا باید از نو بررسی بشوند و اون همه منابع تفسیر قرآن که به عنوان منبع تفسیر قرآن دیده نشدن، یا اگر دیده شدن شناخته نشدن، یا اگر به رسمیت هم شناخته شدن کاربردی نشدن و ساری و جاری نشدن با مفاهیم و معارف قرآن در زندگی مسلمانان و اهل قرآن، اون منابع باید بار دیگر بررسی بشه. به عبارت دیگه یک سوال قدیمی رو میشه مطرح کرد که منابع تفسیر قرآن کدامند، و یک جواب کاملا جدید میشود به این سوال داد که بستگی دارد به قرآن شناسی شما، بستگی دارد به این که قرآن رو چگونه شناخته باشی، طبعا متناسب با اون شناختی که از قرآن داری و دارند و داریم و داشته باشیم منابع تفسیری مطرح میشه. طبعا آنچنان که بیشتر در نگاه سنتی این قرآن شناسی حاکم بوده است، اگر قرآن را یک کتاب مثل کتاب‌های دیگه، هرچند کتاب خداست و خیلی مهم است، بشناسند و شناخته باشند، منابعش هم ایناست که اشاره کرد. تفسیر تغذیه می شود از لغت و صرف و نحو و بلاغت و احیانا از تاریخ، و قبلا بحث داشتیم و باز هم خواهیم داشت که بسیار کمتر از سیره و منابع سیره. اما اگر قرآن رو با اوصافی که خود قرآن خودش رو معرفی کرده و در مکتب اهل بیت علیه السلام به خصوص شناخته شده، و به عبارت دیگر همون گونه که پیامبر اکرم آورنده قرآن کریم با اون اوصاف قرآن رو معرفی کرده اند، به قرآن شناسی توجه بکنیم. مثلا اگر قرآن رو ذکر الله به یک تعبیر یادگار خدا، سخن دوست که برترین یادگار بر جای مانده در این گنبد دوار هست به قول حاجی حافظ شیرازی، اگر قرآن رو حبل الله، رسانه خدا برای بندگانش بشناسیم، و دیگر اوصافی که در قرآن و حدیث به خصوص احادیث اهل بیت علیهم السلام وجود دارد، این چنین قرآن رو بشناسیم، اون وقت منابع تفسیر قرآن عبارت می شوند از همه چیز، همه جا، در همه زمانها، در همه زبانها، در همه زندگیها، در همه تاریخ، در همه بیوگرافیها، در همه تعاملهایی که انسانها در طول تاریخ بشر خواهند داشتن و خواهند داشت، همه اینها منابع تفسیر قرآن. چون قرآن کلام خدایی است که بر همه این امور به دقت احاطه علمی و احاطه قدرتی داشته و دارد، و وقتی که بنای سخن گفتن گذاشته است و فرموده است که ما فرطنا فی کتاب من شک، ما در این قرآن که کتاب ماست هیچ چیز رو فروگذار نکردیم، پس همه چیز رو خدا در این کتاب قرار داده است، همه چیز رو در این کلام خودش گفته است، تفسیرش می شود همه چیز نزد همه کس در همه جا در همه زمانها و در همه زبانها و همه ادبیاتها و همه اقتصادها و همه سیاستها و همه علوم و همه فنون و هر آنچه به انسان مربوط می شود. وقتی قرآن هدن لناس باشد یعنی هدن لناس، هدایت انسان با همه آنچه با انسان است و برای انسان است و مال انسان است و همراه انسان است. قرآن برای این آمده است که همه را تحت حمایت و هدایت خودش قرار بدهد. اگر قرآن بلاغ للناس است و همین ترتیب وقت اشاره‌ای که کردیم که بعضن بسیار شده است در طول تاریخی که بر نزول قرآن گذشته که انسان‌هایی به حکم وارستگی، به حکم عرفان، به حکم ادب، به حکم دانش، به حکم آراستگی و برخورداری در ارتباط با علوم و فنون مختلف از قرآن بسیار چیزها یافتند و گفتند. اشاره کردیم که گاهی چنین بوده است ولی به رسمیت شناخته نشده است. مثلا تفسیر قرآن در اشعار ادیب حکیم محتشم کاشانی که بند هفتمش رو امروز به مناسبت اربعین حسینی با هم خواندیم، هرگز کسی تفسیر رو رصد نکرده است. در دیوان بسیاری از شاعران مگر اونجایی که احیانا آیه ای رو مشخصا اشاره کرده باشن، نوعا ما عادت نداشته ایم که قرآن رو و تفسیر قرآن رو رصد بکنیم. حتی در میان علمای اعلام ما به ندرت داشتیم ولی به ندرت داشتیم و داریم همچون مقام معظم رهبری که در محضرشون من یادم هست که تأکید فرمودن بر این مسئله که قرآن در ادبیات فارسی در اشعار شعرهای فارسی زبان و کلن در ادبیات فارسی بسیار گستره وسیعی دارد. این عبارات ایشون در نظرم نیست ولی مضمون همین بود که قرآن در زبان فارسی بسیار و به خوبی شرح و تفسیر شده و آنچنان شرح و تفسیر شده که بومی شده، کاملا فارسی شده و غالبا شناسایی نمی شود که اینا قرآن است. قرآن است که فارسی شده، قرآن است که در مسئله فارسی شده، قرآن است که در بیان شعرا و ادبای فارسی گوی یا فارسی نویس کاملا به صورت بومی شده جا افتاده و کمتر اینا رو کسی به حساب تفسیر قرآن میگذارد. در صورتی که حق این است که در این زمینه ها و در این منابع تفسیر قرآن دیده شود. اگر یک سوال تحقیقی مشخص گذاشته شود که در ادبیات فارسی قبل از نزول قرآن و قبل از اسلام و قرآن چه مضامینی بوده است و چه مضامینی نبوده است، اون محتوا و سرمایه غنی که الان ادبیات فارسی داره در نظم و نثر و فرهنگ عامیانه به خصوص، اینها اگر رصد بشود که چه سهمی از این محتوای عظیم مربوط به پس از اسلام است و پس از نزول قرآن، معلوم خواهد شد که ما چقدر منبع تفسیری قرآن در دسترس و دم دست داریم. با بارها این اشاره رو داشتیم و لازمه که تکرار بشود که متاسفانه بهترین تفسیرهای قرآن به زبان فارسی نه در ایران و نه در هیچ جای عالم در کتابخانه ها در قفسه تفسیر گذاشته نمی شود. دیوان حافظ شیرازی که اگر تفسیر قرآن نیست چیست؟ هرگز در قفسه کتب تفسیر قرآن گذاشته نمی شود. شش دفتر مولانا، مثنوی معنوی که حتی در مقدمه این کتاب هم مطلب هم در مقدمه عربی و هم در ورود به دفتر اول مثنوی کاملا آشکار است که بنای تفسیر قرآن دارد و تفسیری از قرآن به گونه دیگر میخواد ارائه کنه و این توفیق رو هم میابد و این شش دفتر رو ارائه میکنه. هرگز مثنوی معنوی در ردیف کتب تفسیر قرار نمیگیرد. اینا بهترین تفسیرهای قرآن هست. اگر این تأسف رو ادامه بدیم و جای شاهنامه فردوسی رو هم در قفسه تفسیر قرآن خالی ببینیم، شاید تعجب بعضی رو برانگیزد، ولی چه باک. اگر جای تعجب هم هست، حقیقت این است که حکیم ابوالقاسم فردوسی تفسیری بر قرآن نوشته است که آنچنان عظمتی دارد و آنچنان حکمتی را مشتمل است که هنوز محل تعجب است. که این تفسیر قرآن هست یا نه، خود این عظمت این تفسیر نیست. شما داریم در منابع در بعضی مقالات دارتون معارف بزرگی اسلامی هم اگر درست بیادم باشه در مقاله ابن عصیر عدیب که من نوشتم، اونجا مأخذ دادم که ابن عصیر از اونجا که به زبان فارسی هم آشنا بوده میگوید در بلاد فارسی زبان شاهنامه را قرآن فارسی گویند، قرآن فارسی یا فارسی. الان دقیقا فوقه شدن به عنوان قرآن فارسی میخوانند و مقیدن به خواندن مکرر و مستمر شاهنامه با این نگاه به عنوان قرآن فارسی. از این مقدمه میخواییم منتقل بشیم به ادامه کار تفسیری که در این کارگاه ها دنبال میکرده ایم و امروز با این تأکید افزون و تأکید تا حدودی جدید ما به حمدالله در این دوره تفسیر ترتیبی توانسته ایم به بسیاری از جهات مثبتی که در تفسیر قرآن باید دیده بشه توجه بکنیم. به لطف خدا و هدایت الهی هم امید بسته ایم که موارد دیگر رو هم به ما راهنمایی کنه و همواره گفته ایم که در قسمت دوم این کارگاه ها در نشست دوم که بعد از فاصله ای مجددن تشکیل می شود در هر کارگاه برای قسمت دوم حتی از قسمت اول با یادداشت های کتبی که شما داشتید و باید داشته باشید این کار تفسیری با کمک جمع پیش میره. همه با هم کمک میکنیم. قسمت اول ارائه مطالبی است که من آماده کردم. در قسمت دوم مبتنی بر یادداشتهایی که در اسنای قسمت اول شما داده باشید به من یا در قسمت دوم و همچنین اولویت صحبت های شفاهی شما کار به صورت جمعی بیش میره و این زمینه رو برای دریافت هدایت های الهی داریم. معمولا هم در این سیر و حرکت تفسیری هیچ وقت مشخص نکرده ایم و نمی کنیم که مثلا این جلسه تفسیر سوره زلزله است یا سوره زلزال است، در جلسه آینده مثلا تفسیر سوره بینه است. عمدتا توجه بیشتر به این مسئله داشتیم که این سوره ها یکی پس از دیگری ترتیب درس های قرآن هم که به صورت وحیانی و با دقت کم نظیری به دنبال هم چیده شدن و یکی پس از دیگری باید مورد توجه ما قرار بگیرن و توجه مهمتر عبارت از این است که ما این اتصال ها رو ببینیم، سوره های قبلی رو دائم به یاد داشته باشیم، سوره های بعدی رو هم در نظر داشته باشیم و اتصال این سوره ها رو دنبال بکنیم، قدم به قدم ببینیم که قرآن جدیدتر و جدیدتر به ما چه میگوید که قبلا اشاره کردیم که این به نوعی بازسازی نزول تدریجی قرآن است. در همین فضا برای جمع ما و کسانی که احیانا در کارگاه های قبلی حضور داشتن و امروز حضور ندارم یا خواهند رسید، این تجربه دائم بوده است که سوره ها همانند نزول تدریجی در زمان پیامبر اکرم یکی پس از دیگری گویی بر این جمع نازل می شدن. سوره ناس، سوره فلق، سوره والله احد، سوره نبت، سوره نصر، تشبیه جلو تشبیه از کنار بلنگو بیست. سوره نصر، من میگم که شما هم بگید به یادتون بیاد، سوره نصر، سوره کافرون، سوره کوثر، انا اعطینا کرد کوثر، سوره ماعون، ارایت الذی یکذب بالدین، سوره همزه، قریش، اول قریش، بعد فیل، بعد همزه، بعد سوره عصر و سویست رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد چه سوره‌ای بود؟ تکاثر. و بعد قارعه و عادیات و الان سوره زلزله یا زلزال که با سوره بینه در آغاز جلسه توفیق داشتیم این سوره رو با هم بخوانیم. اسمای متعدد این سوره داره که در واقع یک اسمه. طبیعی ترین اسمش که در منابع حدیثی معمولاً با این اسم میآید سوره اذا زلزلت است، یعنی قسمت اول آیه نام سوره قرار میگیره، اذا زلزلت. بعد مخفف میشه نام دوم سوره که در منابع علوم قرآنی آمده میشه سوره زلزلت، بدون ازا میشه سوره زلزلت. بعد مصدر ازا زلزلت نام سوره قرار میگیره، مانند بعضی سوره دیگه مثل سوره انشراح. مصدرش میاد میشه سوره زلزال. و مصدر دیگر همین فعل هم زلزله که در عربی زلزله هست و در فارسی زلزله. و مشهورترین نام این سوره همین سوره زلزله است. در قرآن‌های رایج هم معمولاً این نام در کتیبه سوره قرار داده شده و با توجه به تقارن‌هایی که نام سوره ها از جهات مختلف دارن در مجموعه 114 سوره قرآن کریم، این سوره نامش با سوره مجاورش سوره بینه هم هماهنگی آشکاری داره. سوره زلزله و سوره بینه تا بعد از اون برسیم به سوره قدر. در این دوره تفسیر ترتیبی ما معمولا هم از مباحث سوره شناسی و از روش های سوره شناسی کمک گرفتیم و میگیریم، هم از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و احیانا زمینه های دیگر. از نظر سوره شناسی سوره زلزله که با آیه اذا زلزلت الارض زلزالها شروع می شود، یکی از اعضا یا یکی از همگروه های گروه هفت گانه هست که در سوره های قرآن با کلمه اذا شروع می شود. و در مباحث سوره شناسی یکی از بحث هایی که ما دنبال می کنیم همین اشتراک سرآغاز سوره هاست که در علوم قرآنی سابقه این مباحث در علم فواتح سور مطرح می شده است. این سوره زلزال همگروه هفت سوره در قرآن کریمه، شش سوره دیگر با این سوره هفت سوره که در مباحث سوره شناسی با استفاده از این اشتراکی در سرآغاز ما وارد بررسی مقایسه‌ای مضامین این سوره ها می شویم و تفسیر این سوره ها رو در سوره های همگروهشون دنبال می کنیم. چه بسا ما در این کارگاه امروزمون به همین مقدار بخواییم اکتفا بکنیم که توجه بکنیم و توجه بدیم به این که شرح و بست سوره زلزال یا سوره زلزله که دارای 8 آیه است و در تفسیر ترتیبی امروز مورد بررسی و تدبر و تأمل ما هست و در محضر آیات شریفه این سوره مبارکه و سوره بینه امروز هستیم، شرح و بست این سوره در مثلا سوره واقعه بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه تا 96 آیه در اونجا خواهد بود. یکی از سوره هایی که این سوره رو شرح و بسط میدهد یا مطابق قاعده یفسر و بعضه و بعضا القرآن یفسر و بعضه و بعضا تفسیر می کند این سوره رو، سوره منافقونه. اذا جا اکل منافقون، یکی از اون سوره هم سوره تکبیر اذا شمس و کف برد، دیگری سوره انفطاره اذا سماعون فطرد، همچنین سوره انشقاق اذا سماعون شقت، و سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح. ما همین مقدار میخواییم توجه بکنیم که متاسفانه غالب این توجه ها برای اولین بار است. توجه کنیم به اینکه اگر سوره زلزله، سوره زلزال اولین اشاره های آشکارش که با خواندن آیه و سوره به ذهن انسان میرسد به قیامت است، مختص قیامت. اگر این مجموعه سوره ها از شمس و کفرت دارن، از سماون شقت دارن، از سماون فترت دارن و اینها تأکید بر تأکید رو اضافه می کند که از زلزلت الارض و زلزاله ها، و البته منظور قیامت هست یا قیامت هست، ولی در این مجموعه این سوره ها خدا از جا اکل منافقون رو هم قرار داده، ازا جا نصر الله و الفتح رو هم قرار داده. وقتی شما تو اون تفسیرهای حقیقی وارد میشید، وقتی که به عنوان تفسیر قرآن مثنوی رو میگشایید که هنوز هم ما عادت نکردیم، منتظر این هستیم که به طور طبیعی چنین بشود، ما هرگز موافق نیستیم که قرآن رو ببندیم و مثنوی بخوانیم. کسانی رو میشناسیم که از این راه به دره هلاکت افتادند و کسانی رو هم به دنبال خودشون کشیدند و میکشند. منظور این نیست که قرآن رو ببندیم مثنوی بخوانیم، قرآن رو ببندیم حافظ بخوانیم، قرآن رو ببندیم شاهنامه بخوانیم. نه، در دفتر اول مثنوی به مضامینش من فقط اشاره می کنم. شما می بینید که وقتی مولانا شروع می کنه خطاب پیامبر اکرم صحبت کردن، اونجا کم کم به مضامین قیامت و برپا شدن قیامت منتقل می شود و صریحا اشاره می کند که به پای بیست، برخیز، قیام کن که با قیام تو قیامت به پا می شود، قافیز قامت تو قیام کند و قیامت در همین عالم مشاهده بشود. اذا جاء نصر الله و الفتح رو در کنار اذا زلزلت الارض و زلزاله ها دیده است محتشم کاشانی که حادثه کربلا رو و پیامدهاش رو زلزله در زلزله میبیند و میشناسد، او این سوره ها رو اینچنین خوانده است، اینچنین با این سوره ها ارتباط برقرار کرده است که مثل دیگران غافل نبوده است از اینکه وقتی ماجرای عاشورا در عرصه کربلا رخ میدهد، سوره زلزال در همین عالم و بسیار مانده به وقوع قیامت داره تفسیر میشود، داره بیان میشود. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها در کنار این دو سوره، این عرفا، این حکما که به عنوان مثال اشاره به بعضی نامهایشان داشتیم، اینا اذا جاء المنافقون رو در کنار اذا زلزلت الارض و زلزاله ها دیدن. اینا عادت داشتند و از قرآن دریافته بودند که آگاهی و بصیرت داشته باشند زلزله های سیاسی رو تشخیص بدن، زلزله های اجتماعی رو درک بکنن، زلزله های اقتصادی رو بفهمن، زلزله های عاطفی رو درکی ازش داشته باشن و به عنوان سوره قیامت یا سوره های گزارش کننده قیامت به دنبال این تز قدیمی اسرائیلی حرکت نکنند که کوتا قیامت. فاجعه بزرگی که ما داریم در عالم اسلام، ما سوره زلزال داریم، سوره قیامت داریم، سوره از شمس و کبرت داریم، سوره از سمان فترت داریم، سوره ها و آیات بسیار درباره قیامت داریم، معناش رو نداریم، محتواش رو نداریم. محتواش رو کیا به ما دادن؟ به صورت بدلی و قلابی اسرائیلی ها دادن. اسرائیلی ها در ذهن ماها، در ذهن پدران و آبا اجداد ما نقش زدن که کوتا قیامت. هر بار که این سوره ها رو میخونیم تقریبا یا تحقیقا همه ما مسلمان ها وقتی این سوره ها رو میخونیم، سوره ها رو از فاصله دور باشون ارتباط برقرار میکنیم، فاصله خیلی دور، که هرچی هم روزهای عمرمون بیشتر میگذرد این فاصله به جایی که احساس کنیم نزدیک میشه دورتر هم میشود، هی فاصله بیشتر میگه و برای ما بیشتر جا میفته که کوتا قیامت. یعنی این همه آیات قرآنی اثر خودشون رو از دست دادن، از دست میدن دیگه، وجودشون با نبودنشون خیلی فرقی نمی کنه. یه حضور این سوره ها، این آیات فراوان قرآن راجع به قیامت، چرا؟ چون محتوا درست دریافت نشده، سوره شناسی ها حاکم نبوده، ارتباط سوره ها و آیات شناخته نبوده، معنای آیات و سوره ها که با هم درگیرن، پیگیر معانی همدیه هستن، این سوره شرح اون سوره است، اون سوره شرح این سوره است، اینا یه تفسیر اون آیه است، اینا ارتباط ها از هم گسیخته، در نتیجه مطالب به دست نمی آید، به ذهن ها وارد نمی شود. همچنان آیات قرآن، سوره های قرآن سر جای خودشون و مسلمانان و به اصطلاح پیروان قرآن هم شبیه و این کانو من قبلو که خدا فرموده بود و این کانو من قبلو، یعنی دیگه بنا نیست که بعد از اولذی بعث فی الامیین رسولا من هم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ضلالهم. قرار نیست که بعد از این همه کار عظیم هم که در عالم خلقت اتفاق می افتد همچنان مردم در ضلال مبین باشه، همچنان مسلمانان در ضلال مبین باشن. ضلال مبین رو شما هر گونه که می خواهید معنا بکنید نتیجه یکیست، هر گونه ضلال مبین رو ما ترجمه بکنیم، معنا کنیم، وضع خودمون رو هم بررسی بکنیم و وضعی که ما مسلمانان داریم با قرآن حکیم مقایسه بکنیم، با قرآن مبین مقایسه بکنیم، متوجه میشویم که متاسفانه هنوز توی ضلال مبین هست. دلیلش اینه که در بیان خود قرآن، قرآن بیان نشده است. دلیلش این است که تفسیر قرآن از خود قرآن بر نیامده است. به ما گفته بودند که در نماز جمعه در رکعت اول سوره جمعه بخوانند، بخوانید، و در رکعت دوم سوره منافقون بخوانند، بخوانید، ولی فکر کرده بودیم که فقط قراره بخوانیم دیگه. نهایت هم برای اینکه این دو سوره در قرآن کنار هم هست، غافل از اینکه سوال مهمترین است که چرا این دو سوره در کنار هم هستند؟ چرا این دو سوره مجاور هم هستند؟ چرا این دو سوره آشکارا به صورت دو آینه در برابر هم قرار گرفتند و قرار است که تصاویر بی‌نهایتی به ما نشون بدن از اون چیزایی که ما بهش نیاز داریم؟ این سوال رو کمتر کردیم، به جوابش که اصلا نیندیشیدیم که چه می شود سوره جمعه در قرآن هست و وقتی سوره جمعه رو آدم می خوانند بلافاصله بنا رو بر این می گذاره که دیگه به خصوص با این سوره، حالا به اضافه همه قرآن، مسلمانان چه باید می شدن، چه باید بشون، چه ها باید می کردن، چرا نکردن، چرا نشد. اذا جاء کل منافقون، زلزله آمد، زلزله ها آمد، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. اتفاقات افتاد در کجا؟ در صحنه جامعه، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست افتاد و افتاد و دائم این اتفاقات می افتد و می افتد و جواب بسیاری از سوالها همین مسائل و خدا همه اینها رو بیان کرد. خدا در این سیر آخر و اول قرآن که ما داریم سیر سوره ها رو دنبال میکنیم و قرآن در پی تبیین فرهنگ قرآنی برای ما و برای اهل قرآن است، این سوره ها رو با یک نظم خاصی با دقت خاصی کنار هم میچیند و این توجه ها رو یکی پس از دیگری به ما میدهد و در سوره زلزال با این بیان میخواییم به اینجا برسیم که پیام سوره زلزال، سوره زلزله کوتا قیامت نیست. پیام سوره زلزله و امثال این سوره این نیست که قرار است در آینده خیلی دوری اتفاقاتی بیفتد و پیشا پیش در قرآن داره برای شما بیان می شود. مطمئن ترین و محکم در این دلیلش هم این که اگر شما سوال بگذارید که خب اگر این گزارش ها رو ما از اون چه در آینده دور یا مطابق ذهنیت ما انسان ها که هرچه قرآن می فرمید انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا، خدا می فرمید قریبه، ما میگیم بعید و دائم هم هی مطمئن تر میشیم که بعیده، چه فرقی میکرد اگر در قرآن نبود؟ اگر این سوال رو بکنیم چه فرقی میکرد که این حوادث گزارشش در قرآن نمید؟ با اندک تعمدی جواب این سوال روشن که خیلی فرق نمیکرد. البته در شرایطی و با تاریخی که ما با این آیات و سوره ها برخورد کردیم، ولی قرآن، فرهنگ قرآن و پیام سوره های قرآن چنین نیست. قرآن انتظار داره که همون توجه هایی که در انتقال از هر سوره به سوره دیگر برای ما پیش می اومد، وقتی از سوره عصر منتقل می شدیم به سوره تکاثر، وقتی از سوره تکاثر منتقل می شدیم به سوره قارعه، از سوره قارعه منتقل می شدیم به سوره عادیات، الان هم که منتقل می شیم به سوره زلزله، به سوره زلزال، در متن زندگی خودمون محسوس و ملموس این سوره رو ببینیم. قسمت دوم زلزله، یادداشت بفرمایید یادتون نره، زلزله زلزال رو از ما این سوره و امثال این سوره میخوان که در زندگیمون ملموس و محسوس بشناسیم. ببینید در بسیاری از خانواده ها زلزله اتفاق افتاده است، دیوارها شکاف برداشته است، سقف‌ها در حال فرو ریختن است، چیزی نمانده که همون اصطلاح قدیمی همه چیز کن فیکون بشود، ولی غفلت حاکم است و غفلت میگوید که همه چیز امن و امانه، همه چیز درسته. با یک بیان آقای خونه میگه همه چیز درسته، با یک بیان هم خانم خونه میگه همه چیز درسته، بقیه اعضای خانواده هم به فراخور خودشون دچار همین غفلت. چه داستان جالبی در منابع در ارتباط با سوره زلزال مطرح هست که من همینجا اشاره کنم، حق مطلب رو ادا کنم. یکی از تفاسیری که من حتما در این دوره تفسیر ترتیبی دارم بهش مراجعه میکنم و چون فاصله میفته برای تشکیل کارگاه ها مراجعه من مکرر میشه و این خیلی توفیق خوبیست که این اتفاق میفته، تفسیر فتح العزیز معروف به تفسیر عزیزی است که اثر فارسی هست از مولانا عبدالعزیز دهلوی، از علمای هندوستان و پاکستان. تفسیر آخرش هم نوشته تفسیر عجیبی است، واقعا کتاب شگفتی است، گزیده ها و نکته های بسیار جالبی داره و من امروز توی یادداشتام هست که دو سه باری به این کتاب مراجعه بکنم. یادداشت هاش رو هم البته دارم برای صرف جویی. و یکی از اون یادداشت ها اینه که در ارتباط با نزول سوره زلزله این روایت رو آورده: پاسی از شب گذشته بود که این سوره نازل شد. اوائل شب معمولا وقتی که بستگی داره و البته به طول شب، دو ساعت سه ساعت کمتر زیادتر، پاسی از شب می‌گذرد. پاسی از شب گذشته بود که این سوره نازل شد. همان وقت پیامبر اکرم نوشته در روایت رو نقل کرده که منتظر بامداد نشدن، همون وقت به میان مسلمانان آمدن، اون کسانی رو که مقدور بود گرد آوردن و شبانه در همون ساعت پاسی از شب گذشته، برخلاف معمولشون که وقتی شب آیاتی نازل می شد معمولا در نماز صبح می خواندند و بعد از نماز صبح اقرا و تعلیم اون رو ادامه می دادند، شبانه این سوره رو به مسلمانانی که در دسترس بودند ابلاغ کردند و تعلیم کردند. چون سوره سوره خاصیست، اذا زلزلت الارض زلزالها، و وقت نزولش هم یه وقت خاصیست. پیامبر اکرم نمیخواهند بگذرن، به سادگی از کنار این مسئله بگذرن که خب این سوره میتوانست روز نازل بشه، میتوانست شب نازل بشه، حالا شب نازل شده، خاصی از شب گذشته. نکته رو در میابند که این سوره درست در هنگامی نازل شده است که هنگامی است که همه غالبا احساس آرامش میکنن. این احساس آرامش، این همه احساس آرامش به صورت افراطی، این هم تضاد با اصول اعتقادیشون داره، هم با توحید هم با معاد. وقتی با توحید و معاد تضاد داره، با نبوت هم تضاد داره. وقتی با اون تضاد داره، با زندگی مسلمان معابانه هم تضاد داره. با اخلاق مسلمانی که خدا و رسول انتظار دارن یک مسلمان داشته باشه تضاد داره؟ نمیخوانن، همخوانی نداره. مسلمان اهل قرآن مانند دیگر غافلان که نه قرآن دارند و نه از اسلام بهره‌ای، درست در همون ساعاتی که همه کاملاً از همه چیز بیخبرند و سعی دارند که بیخبرتر هم باشن، انسان مسلمان و اهل قرآن هم به اونا به پیونده، هم به اونا فرق ندارم، الحمدلله همه چی درسته. شامونه که یا خوردیم یا میخوریم، خوابمون هم که مثل هر شب میرویم، اموری هم که روز باید انجام میدادیم که انجام داده ایم. اهل محاسبه و مراقبه و این حرفا هم که الحمدلله نیستیم. فردا هم چون فردا شود فکر فردا کنیم. چه فرهنگ ایدار، چقدر عالی، اصلا حرف نداره. خداوند به خصوص در این زمان سوره رو نازل می کند و پیامبر اکرم در همون هنگام شب به سراغ مسلمانانی می آیند در حد دسترسی و با اصرار به صورت فوری در همان حالت و هنگام شب سوره رو ابلاغ میکنن، اقرار میکنن، تعلیم میدن که این ثبت بشود و بماند. و شما در توصیه های روایات و حتی در توضیح المسائل از قدیم، من یادم اخیراً نمیدانم، توصیه بود که سوره زلزال رو، سوره زلزله رو در نماز عشاء بخوانند. یه از سوره هاییست که توصیه شده در نمازهای مغرب عشا خونده بشه، اونجوری که تو ذهن من هست خواندن این سوره در نماز عشاست. اینا مسائلیست که تفسیر حقیقی قرآن است و غالبا تفسیر قرآن حساب نمی شود. اینکه این سوره رو چه وقت بخوانیم، چه وقت بیشتر بخوانیم و در این تقارن وقت با خواندن سوره چه چیزها رو بیابیم و توجه بکنیم، این چیزهایی که باید مقدمه تفسیر علمی و عملی و معرفتی سوره های قرآن در متن زندگی ما بشوند تا ما درک پیدا بکنیم از مسئله زلزله‌ای که خدا به طور حقیقی میخواد ما با خبر باشیم. زلزله فقط زلزله زمین نیست، زلزله زمین فقط زلزله زمین در قیامت نیست، زلزله زمین دائم در جریان است و زلزله زمین منحصر به این سلسله زمینی که ما به عنوان زمین میشناسیم نیست. در فارسی هم مثل زبان عربی و بعضی زبانهای دیگه رابطه زمین و زمینه خیلی قابل توجهه. ما کلمه زمینه رو همه جا به کار میبریم، در این زمینه، در آن زمینه، در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه مسائل اجتماعی، در زمینه مسائل تربیتی، در زمینه مسائل همه زمینه. و وقتی اینا همه زمینن زلزله دارن، وقتی زلزله دارن پیامدهایی دارن، وقتی این زلزله هستند و پیامدهایی دارن شناساییش برای انسان لازمه، و وقتی شناسایی این زلزله ها برای انسان لازمه، لازمی که در قرآن یه سوره زلزله باشه. و وقتی قرآن سوره زلزله دارد یعنی که لازم است مسلمان مداومت به خوندن سوره زلزله داشته باشه. حداقل اگر مداومت نداره، ادمان، اصطلاح تفسیریش ادمان داشته باشه. ادمان با مداومت فرقش اینه که ادمان هم خانواده همون دامنه است، یعنی حداقل دامنه سوره در زندگی آدم استمرار داشته باشه. مداومت این است که شما شبانه روزی حداقل یک بار سوره زلزال رو بخونید. مداومت سوره زلزال توصیه هم شده خیلی هم خوب. ادمانش این هست که هر دو روز یک بار مثلا حداقل در هفته یک بار فراموش نکنیم به سوره زلزال بخوانیم. در تحقیقات مطالعات سوره شناسی در احادیث ما این رگه ها رو دنبال کردیم، رصد کردیم که این آموزه ها وجود داره، این توجه ها رو دادن که حداقل بسیاری از سوره ها رو باید ادمان داشته باشیم. بعضی رو قید کردن هفته یک بار، بعضی حتی در فاصله بیشتر، ولی ادمان یعنی آدم به فکر این باشه که سوره زلزلت رو مدتی نخوندم و براش مهم باشه که باید بخونم، مثل چیزهایی که کم کم داریم یاد میگیریم. البته اونا خوبه یاد گرفتنش، ولی بعد تأسف از این طرف میاد که وقتی که به اون چیزا هم توجه میکنیم، مثلا بلدیم ورزش رو همگانی کنیم ولی نماز رو هنوز نتونستیم همگانی کنیم، ورزش سحرگاهی رو جا انداختیم ولی مسجدامون هنوز دراش بسته است یا اگر باز باشه توش هوا میره میاد و مؤذن در مساجد معمولا برای کلاغ‌های اطراف مسجد اذان میگوید. این مصیبت. حالا اشاره میخواستم بکنم به ویتامین ها و پروتئین ها و اینا رو که کم کم داریم خیلی بیشتر یاد میگیریم، یه چیزی شبیه اون قرار بوده باشه، احساس کنیم که وقتی مدتی سوره زلزله را نخوانده ایم یه چیزایی کم داریم، از درک یه چیزهایی باز مانده ایم، باز میمانیم، نیاز داریم به تلاوت مکرر سوره زلزله. منافاتی هم با توجه به قیامت نداره، اتفاقا همون توجه به قیامت هم اثرگذار اساسی است، ولی پیام اساسی سوره، کاربرد سوره، کاربرد هدایتی تربیتی سوره بیش از آن که زلزله زمین در موقع نفخ سوره دوم باشد آخر سوره است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که یکی از زیباترین روایت‌های اون داستان مشهور که در سیره پیامبر اکرم اتفاق افتاده، داستان اون مردی که آمد از پیامبر اکرم تقاضا کرد که به او قرآن بیاموزم یا برای او قرآن بخوانم، و وقتی این دعایه آخر این سوره رو برای او خواندم و دعای آخر سوره رو فرا گرفت، راهش رو گرفت و رفت. یکی از زیباترین داستانهاش رو باز همین تفسیر عزیزی آورده در صفحه 268 و 269. روایت های دیگر هم داره که مضمون اصلیش با این روایت یکیست. زیبایی هایی در این داستان هست و خصوص از عبارات این دانشمند بزرگ جهان اسلام از جمله ایشون این همینجا اشاره کردم بخونم که در حدیث صحیح است که این سوره برابر ربع قرآن است. این رو هم بهتر بود که فراموش نکنیم و این هم تأکید است بر همون مسائلی که ما در این بحث ها رو تأکید فراوان داریم که این سوره ها این چنین باید دیده بشوند. سوره زلزله باید به مثابه ربع قرآن دیده بشوند. یک چهارم قرآن حداقل بیان سوره زلزله است. آورده که در حدیث شریف آمده است که مردی پیش پیغمبر صلوات و دار سلام علیه آمد و عرض کرد که یا رسول الله مرا قرآن بیاموزید. آن حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی کرم الله و شهر را فرمودن تا او را قرآن بیاموزند. امیر المؤمنین او را سوره اذا زلزلت آموختند. چون به این آیت رسید، یعنی آخر سوره، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چون به این آیت رسید گفت حسبی حسبی لا ابالی ان لا اسمع غیرها. برای من بس است همین آیت، یعنی همین آیت بسنده است، مرا پروای آن ندارم که چیزی دیگر نیاموزم. امیرالمومنین قصه را به آن حضرت پیامبر اکرم عرض نمودند. آن حضرت فرمودند دعه فقط فقه رجل، بگذار او را، زیرا که مرد فقیه و دانا شده است. با همین دعایه دیگه چه برسه، با همین یک سوره، تعبیر پیغمبر اکرم این است که شخص فقیه می شود اگر سوره ها درست دیده بشوند، اگر سوره ها درست تفسیر بشوند، اگر سوره ها جاشون رو در زندگی اهل قرآن پیدا بکنند. این سوره ها فقه به اهل قرآن می دهند، تفقه دین می دهند، انسان ها رو با نگرش های عمیق دینی مجهز می کنند. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این پیام اصلی و هدف گذاری اصلی ابلاغ و تعلیم این سوره است برای اهل قرآن. ضمناً خب پایگاه سوره هم قیامته، اشکالی نداره. ضمناً موضوع اساسی سوره هم قیامته. در سوره شناسی این مباحث مهم است که فرق است میان مضامین سوره، موضوعاتی که در سوره مطرح است، محور موضوعی سوره، پیام سوره، اهداف سوره، اینا همه هر کدوم در جای خودشون قابل بحث و بررسی هستن و هیچ کدوم نباید اون بحث های دیگر رو به کناری بفرستن و بر اونها غلبه بکنن. سوره زلزال عمده پیام و کارایش این است که بیاموزد به اهل قرآن که زلزله را نه فقط برای زمین و نه فقط در قیامت، در همه زمینه ها بشناسن، مقدماتش رو بتوانن درک بکنن، زلزله های نیامده رو بتوانن پیشبینی بکنن، زلزله هایی که آمده است رو شناسایی بکنن، از خرابی‌هاش، ویرانی‌هاش، آفت‌هاش کم بکنن، بازسازی‌های اگر لازمه انجام بدن. امکان این که زلزله‌های بعدی ویرانگرتر بشوند، اینا رو بشناسن و جلوگیری بکنن در همه عرصه‌ها، در همه عرصه‌های زندگی بشر، نظامی، سیاسی، اقتصادی. سوره زلزله می‌خواد این آگاهی‌ها رو به انسان‌های اهل قرآن بدهد که در همه زمین‌ها بصیر باشن، خبیر باشن، متوجه باشن. وقتی که سوره والعادیات رو می‌خواندیم متوجه شدیم در همین اندک حرکتی که در مسیر تدبر در آیات شریف سوره عادیات داشتیم و ارتباطش با سوره قارعه، خیلی چیزا توانستیم ببینیم. تحرک‌های مثبت، تحرک‌های منفی، فعالیت‌های آنچنانی مثبت بشری، فعالیت‌های آنچنانی منفی بشری و آثارش، پیامدهاش. و العادیات ذبحا و الموریات قدحا و المغیرات صبحا و اثر نبهی نما و وسط نبهی جمع. بلا فاصله حالا سوره زلزال مقدمات رو در ذهن ما ایجاد کرده که وقتی همواره باید به قاره ها اندیشید، وقتی همواره باید عادیات رو در زمینه های مختلف رصد کرد و به فکر اونها بود و شناسایی کرد، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، بستگی به نوع این زلزله ها خدا در همین سوره های قبل از سوره زلزله به ما یاد داده است که بسته به نوع زلزله ما زلزله ها رو پیش بینی بکنیم. در سوره تکاثر خدا به ما یاد داد که بتوانیم زلزله های اقتصادی رو پیش بینی بکنیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این تکاثر رو در سوره قبل و قبلترش دیدیم. ویلٌ لکل همزة لمزة الذی جمع مالا و عدده، زلزله های نظامی و سیاسی رو در سوره فیل زمینه داشتیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، زلزله‌ای که مردم مکه اصلا براش آماده نبودن، زلزله‌ای که به راحتی میتوانست مکه و زندگی مردم مکه و جامعه اهل مکه رو زیر و رو بکنه و تاریخ رو اصلا دگرگون بکنه، از مبدأ ام القرى که بعدن نام مکه شد در قرآن کریم، زلزله‌ای که اصلا نسبت بهش نه تنها آگاهی نداشتن، نه تنها ایمنی در برابرش، نه اصلا به هیچ وجه نداشتن، وقتی هم که اتفاق افتاد درکی ازش نداشتن، نمیتونستن درک بکنن که این چیست و چگونه است و چه ها خواهد شد. به خدا مطابق بحث های مفصل تری که داشتیم، مطابق دلائل حکمت خودش و اراده و مشیت خودش، بنا رو خدا بر این نهاده بود که به ایلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاه و سیف تلیه بودو رب ها زلبید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خدا همین زلزله نظامی سیاسی حمله اصحاب فیل رو برای مردم مکه دگرگون کرد و باعث آن گردانید که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. امنیت مکه تا زمان ظهور اسلام امنیت چشمگیری بود که در بحث‌های در جای خودش داشتیم، و این امنیت نه تنها برای مکه و اهل مکه بود، حتی امنیت کاروان‌های تجارتی اهل مکه و مشخصاً قریش رو هم پوشش می‌داد و یک امنیت کم نظیری رو ازش برخوردار بودند و به این امنیت آنچنان عادت کرده بودن که خیلی چیزها رو دیگه نمی دیدن. بخشی از فی ضلال مبین بودنشون هم همین غافل شدن از زلزله های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بود، که وقتی که زلزله ظهور اسلام رخ داد از نوع دیگری، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، که خدا برای پیامبر اکرم در اولین سوره ها، چنان که در بحث های سیره و بحث های مربوط به سوره نصر یا سوره فتح نام دیگرش، اذا جاء نصر الله والفتح داشتیم، خدا برای مسلمانان بیان می‌فرمود و کفار و مشرکین هم می‌شنیدند که خدا داره خبر می‌دهد از یه چنین زلزله‌ای در عالم. ازا رو از قدیم گفتن کلمه فجائیه است. ازا یعنی نشان می‌دهد که یک واقعه غیر مترقبه‌ای می‌خواهد رخ بدهد. ازا جاء المنافقون، ازا زلزلت الارض زلزالها، ازا الشمس کورت، ازا السماء فطرت، ازا جاء نصر الله والفتح. اتفاق عظیمی است داره میفته، به نوعی داره عالم زلزله میشود با نزول قرآن و ظهور اسلام. اهل مکه که این اتفاقات داره در خود مکه در شهرشون اتفاق میفته، هیچ درکی ازش ندارن، هیچ شناسایی ازش ندارن. من کلمه درک رو دارم پی به کار میبرم برای اینکه میخوام بگم که قرآن شناسی از نوع قرآن شناسی خود قرآن و قرآن شناسی مکتب اهل بیت منتظر نمیگذارد اهل قرآن رو که برسن به سوره قدر و بعد در سوره قدر بخونم که ما ادراک ما لیلة القدر و فکر کنن که بعد درک لیلة القدر مطرح است، مثل این که درک چیزهای دیگه مطرح نیست. میخواییم در این ارتباط سوره ها خودمون رو بیشتر آماده کنیم که انشالله وقتی به سوره قدر رسیدیم متفاوت باشیم با دیگران که این حرکت ها رو نداشتن و از برکت های این حرکت های تدبری و تفسیری محروم بودن. میخواییم ما مثل اونها تا حدودی از دعوت نباشیم. همه اینا درک میخواد، همه اینا درک کردنیست. اهل مکه درکی نداشتن تا دوران مکه طی نشد و تا مسئله مهاجرت پیامبر اکرم که در واقع اخراج پیامبر اکرم توسط قریشیان و اهل مکه از مکه بود اتفاق نیفتاد و تا زمانی که جنگ بعد رخ نداد و حتی تا زمانی که بزرگانشون قربانی این انادها و لجاجتهای خودشون نشدن، حتی تا وقتی که امثال ابو جهل ها نششون در کنار چاخهای بعد روی زمین نیفتاد درک نکرد، تا اون آخرش هم درک نکرد که چه اتفاقی داره میفته. حالا ببینید علت اساسی این که انقلاب اسلامی در ایران اسلامی عزیز ما هنوز هم خیلی جاها درک نشده است و درک نمی شود چیست؟ انقلاب اسلامی ایران از مکتب و نهضت حسینی الگو گرفته، سرچشمه گرفته. مکتب حسینی، نهضت حسینی همون مکتب قرآن است. حسینون منی و انا من حسین. وقتی قرآن شناخته نیست، تکلیف همه چیز معلوم است. ریشه ها شناخته نیست. وقتی ریشه ها شناخته نیست، برای گسترش شناخت ریشه ها کار نمی شود. شاخ و برگ ها انتظاری نیست که شناخته بشه. درکی از انقلاب اسلامی اگر برای بسیاری وجود نداشته باشد جای تعجبی نیست، انتظاری نیست. وقتی قرآن شناخته نشده، وقتی ما بعد از بیش از 30 سال که از انقلاب اسلامی میگذرد، البته خوشبختانه در سالهای اخیر ما منشور توسعه فرهنگ قرآنی داریم، کاری که حداقل 30 سال قبل از اون باید انجام می شد، 30 سال قبل از اون چنانکه در منشور توسعه فرهنگ قرآنی همه در زمینه توسعه فرهنگ قرآنی دیده می شوند، همه موظف می شوند، به طور مشخص چندین وزارت خانه درگیر می شوند برای توسعه فرهنگ قرآنی و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود، کار 30 سال پیش باید انجام می شد تا این نسلی که امروز تقریبا بی خبر از انقلاب اسلامی است و هیچ درکی از انقلاب اسلامی ندارد متفاوت بار می آمد، متفاوت فرهنگ به او داده می شد، متفاوت معرفت به او داده می شد. من این رو به این جهت وارد این عبارات تأخیر شدم که اگر بگم انقلاب اسلامی یک زلزله بود، برای بسیاری قابل فهم نیست چه جوری زلزله بود. ما که احساس نکردیم، اونایی هم که احساس کردن باید احساس کرده باشن، به ما منتقل نکردن باشن، انگار که اصلا اتفاق نیفتاده، انگار که هیچ خبری نشده است. این در گفتار ملحدان آغاز اسلام، صدر اسلام هم آمد که وضعیت مردم در شام و جاهای دیگر به گونه ای شد که در فضای اسلام و اندکی پس از ظهور اسلام که هنوز نیم قرن بیشتر از رحلت پیامبر اکرم نگذشته، عده زیادی تصورشون از اسلام و قرآن در این حد بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. فلا خبر جاء فلا وحی نزل، نه یه اقلیتی بلکه یک اکثریتی، هم از کوفش هم از شامش و جاهای دیگرش، یه اکثریتی غافل بودن از اونچه که اتفاق افتاده است. چون قرآن اونگونه که باید مطرح میشد نشده بود، قرآن اونگونه که باید تفسیر بشود، و در بحث های سیره داشتیم که در مکتب حضرت سید و شهدا تفسیر شد، تفسیر نشده بود. در نتیجه مردم در واقع خبر چندانی از اذا جاء نصر الله و الفتح نداشتن. یا مسائل اساسی هست که این سوره ها در صدد بنیانگذاری، در صدد برنامه ریزی و در صدد فرهنگ سازی این مسائل و مباحث هستند که اینا بیاد در متن زندگی مردم مطرح بشود. مداومت سوره های نصر و کوثر و عصر و ماعون و زلزال و اینها که این همه مورد تاکید است، برای اینکه این فرهنگ ها جا بیفته در اخلاق فردی، در منش فردی، در اخلاق اجتماعی، در منش اجتماعی، در محیط های مختلف جا باز بکنه و اثرگذار بشود، معلوم بشود که خداوند در ساز و کار نزول و ابلاغ این سوره ها و درج این سوره ها در قرآن کریم به دنبال چه چیزهایی بوده است. سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها ها به خصوص با توجه به هم گروه هاش اگر بارها بازخوانی بشوند، با همدیگه این 7 سوره دیده بشوند، با همدیگه تفسیر بشوند، که من مطمئنم بسیاری از افراد جمع حاضر ما هم قبلا این گونه پیگیری ها رو داشتن، هم بعد از این خواهم داشت، و سوره زلزال خودش رو نشان میده. معلوم میشود که سوره زلزال اونچنان که معروف شده از سور قصار است، یه سوره 8 آیه‌ای است که دو بارم اگه بنویسیم بازم یه صفحه رو پر نمی کنه. این سوره خیلی بزرگتر از این حرف هاست. این سوره حداقل به اندازه همه زندگی همه انسان ها در طول تاریخ بشر بزرگه، حداقل به وسعت آسمان ها و زمین بزرگه و حداقل به وسعت این عالم و عالم های بعد از این عالم بزرگه. به همه اینا اشراف داره، از همه اینها سخن میگه. قرآن نه برای اینکه یک گزارش از آینده دور بکند اوصاف قیامت رو میگوید، مسائل عوالم دیگر رو برای ما بیان میکنه، برای اینکه به ما که در این عالم داریم زندگی میکنیم به ما بفهماند و نشان بدهد که قرآن به همه این عوالم اشراف داره. قرآن آینده نرفته ما، ندیده ما رو دیده است. قرآن میداند ما در، نه فقط میداند که در کجا هستیم، میداند که به کجا خواهیم رفت و همه آینده ما را تا ابدیت قرآن دیده و با اون بینش و با اون دید و آگاهی قرآن رو برای ما بیان کردن، سوره ها و آیاتش رو برای ما کنار هم چیدن. حالا شما با این آمادگی که از سوره زلزله پیدا می کنید و آمادگی های بیشتری که برای می افزایید، منتقل میشید به سوره بینه. ما سوره بینه به گونه دیگری برای شما باز می شود. من مثل بسیاری موارد دیگه این تأکید رو دارم و این عبارت رو به کار می برم که از شما به عنوان یک جمع نمونه و نمونه از جمع های اهل قرآن تقاضا می کنم که توجه به این احساس داشته باشید که الان یک بار دیگه وقتی سوره بینه رو می خوانیم در نظر بیاورید که با دفعات قبلی که سوره بینه رو میخواندید چه تفاوتی داره. حالا سوره بینه در چه جایگاهی قرار میگیرد؟ یه بار این سوره رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
از نو و ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ
أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها. اینا چیزهایی است که متاسفانه هنوز که هنوز است حتی در منابع تخصصی علوم قرآنی زیر سوال می رود که آیا این سوره مثلا بینه با سوره زلزله ارتباط دارد یا ندارد، به جای اینکه با یک یقین قاطع گفته باشند و بگوییم و ازش بهره ببریم که وقتی خدا این سوره ها رو کنار هم چیده است و خود این سوره هم کلام خداست و حرف اون چینش وحیانی دارد. اصلا جای سوال نداره که سوره بینه با سوره زلزال ارتباط دارد یا ندارد. سوال این است که چه ارتباط هایی دارد. آشکارترینش زالکت من خشیم ربه. اگر سوره زلزال، مداومت سوره زلزال، فرهنگ سوره زلزال، معرفت سوره زلزال در وجود انسانی از مسلمانان اهل قرآن باشد، ذالک لمن خشی ربه. خشیت رب هم در وجود او خواهد بود و اگر نباشد بعید است که خشیت رب به حقیقت در وجود کسی باشد. ما خشیت رو خیلی جاها دنبال میکنیم ولی قرآن به ما میگوید که خیلی راحت دم دست عواملش این چیز هاست. وقتی ما مداومت نداریم سوره های قرآنی رو که خشیت آفرینن، وقتی جامعه اسلامی ما سالها و ماهها بلکه قرنها ازش میگذره و در یک محل، در یک منطقه، در یک کشور حتی یک بار سوره زلزال تلاوت نمی شود به معنای حقیقیش، باز نمی شود، فعال نمی شود تلاوت سوره زلزال، خشیت هم وجود نداره. غالبا اهل اون منطقه، اهل اون مملکت از خشیت الهی بی خبرن. جالب اینه که گاهی بعضی که ادعای خشیت هم میکنن، میبینی خشیتشون رو وقتی بررسی میکنی میبینی از نوع خشیتی که قرآن میخواسته از اهل قرآن داشته باشن نیست، چیز دیگریست که نام اون رو خشیت الهی گذاشتن. خشیت به گونه دیگری تعریف شده. ذالک لمن خشی ربه، دستبندی انسانها در این سوره این دستبندی که در سوره زلزله آمده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، قرار است که همه اعمال خودشون رو ببینن. کجا قرار میگیرند و میبینن؟ جنات و عدن، تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. شر البریه خیر البریه، خیرا یره شرا یره، اینا همه ارتباط. تازه حالا اینا ارتباط های ظاهرتر. ارتباط های بعدی که بعضی از اشاره هایی که داشتیم اون ارتباط ها رو هم نشون میدن، من دیگه تکرار نمی کنم. اونا یکی پس از دیگری برای کسی که در مقام تدبر در این سوره ها براید و توجه به ارتباط این سوره ها هم داشته باشه. گاهی سوره بینه رو بخونه، بعدش سوره زلزال رو بخونه، می ترتیب اول و آخر. گاهی سوره زلزال رو بخونه بعد بینه رو بخونه، به ترتیب آخر و اول. گاهی سوره قدر رو هم قبل از اینها قرار بده، گاهی سوره زلزال و بینه رو بخونه تا به سوره قدر برسه. اون وقت هی یکی پس از دیگری این نطق قرآن باز می شود و اشاره های قرآنی که پس از دیگری می آیند، فرهنگ قرآنی خودش رو نشان می دهد. سوره بینه نامش یک بچه تسمیه زیبایی برش بیان شده، باز در همین تفسیر عزیزی و در منابع دیگر هم البته هست. در این تفسیر من به با بیان زیبای فارسی کم نظیری این بچه تسمیه رو دیدم که برای شما میخونم. صفحه 262 از تفسیر از دیم درباره وجه تسمیه سوره بینه آورده است که وجود باجود پیغمبر فی حد ذاتهی، یعنی به خودی خود، نشانه روشن است بر نبوت خود. بینه نامیده شده این سوره به دلیل اینکه در خود سوره هم آمده حتی تأتیهم البینه که رسول من الله، بینه تفسیر شده است به رسول من الله، بینه خود پیامبر اکرم، بینه ای که اهل کتاب و مشرکین سالیان سال منتظر ظهور این بینه بودن. ادامه می دهد نشانه روشن است بر نبوت خود به حدی که محتاج بر دلیل دیگر نیست. پیامبر اکرم وقتی که مبعوث به رسالت شدند و ظهور کردند، آنچنان ظهور و بروزی به عنوان پیامبر خاتم داشتن که ایشون توضیح میده هر که از اوضاع و احوال و اقوال و اخلاق آن ذات مقدس خبردار شود بالیقین میداند که این قسم ذات مقدس بلا شبهه لیاقت پیامبری دارد و دروغ و افترا در آن گنجایش ندارد. خود پیامبر اکرم بینه‌ای بودند که در این سوره بینه مطرح میشن، بینه‌ای که در معنای لغویش به معنای آیتون بینه است، یعنی موصوفی، صفتی است که موصوفش هست شده، آیت بینه یعنی آیت روشن، آیت بسیار روشنگر و روشن خداوند، رسول من الله یتلو صحفاً مطهره. در سوره بینه که قبل از سوره قدر قرار داره و ما برای این که کم کم انشاءالله در ادامه این کارگاه ها به تفسیر سوره قدر برسیم این آمادگی ها رو یکی پس از دیگری لازم داریم. یکی از این آمادگی ها همین آمادگی هست که سوره بینه برای ما میخواد به وجود بیاورد. سوره بینه انقدر متفاوت با سوره های قبلیش هست از نظر لحن بیان و اسلوب بیان و عبارات که از قدیم مطرح شده است که این سوره مدنی است. البته احتمال مکی بودنش رو هم مطرح کردن، از جمله علامه طباطبایی به عنوان حاصل مطلب آنچه در منابع در علم مکی و مدنی و غیره راجع به این سوره آمده عنوان میکنن در المیزان که از سوره تحتمل مکیت و مدنیه و اشاره میکنن هرچند که زمینه سوره، مضامین سوره به مدنی بودن شبیه تر است. این سوره به طور آشکار متفاوت با سوره های دیگر، هر بار که شما این سوره رو بخوانید، به خصوص اگر در سلسله زنجیروار و زنجیره این سوره های آخر قرآن بخوانید که ترتیب اول و آخر، ترتیب آخر و اول، فوراً حس میکنید که این سوره متفاوته. به همین دلیل هم تصور مدنی بودن بر آن رفته است. در علم مکی و مدنی یک اصطلاحی هم داریم که یک نوع از قدیم گفتن علمای اسلام، علمای قرآن گفتن که یک نوع سوره مکی هم داریم که شباهت به مدنی دارد و یک گاهی سوره مدنی داریم که شباهت به سوره مکی دارد، که اینم نکته ظریفی است در جای خودش در علوم قرآنی، که بسا این از همه اون حرفها درست‌تر باشه که سوره بینه سوره مکی هست که به سوره های مدنی شباهت داره. شما اگر مقاله سوره بینه رو در دارالمعارف بزرگی اسلامی مطالعه بکنید که آیه محمد علی علوی نوشتن، که همکنون دکتر محمد علی علوی، ایشون اون زمان دانش آموخته دانشگاه امسال علیه السلام بودن، اواخر دوره ارشدشون بود که به من مراجعه کردن و در اون اثنای اون فعالیت های کارگاه های سوره شناسی و کلاس های سوره شناسی مستمر در دانشگاه استاد علی سلام عنوان کردن که برای سوره بینه مقاله ای نوشتن. من مقاله رو دیدم کاملا آمادگی داره بره توی دارالمعارف. سفارش تعریف این مقاله به من داده شده بود، من بلافاصله موافقت ایشون رو گرفتم و با دارالمعارف هماهنگ کردیم، به نام ایشون مقاله ایشون چاپ شد به جای مقاله ای که انتظار می رفت که من بنویسم. در اون مقاله ایشون آوردن که سوره بینه تمامی محتوای دو سوره بقره و آل عمران، به تعبیر حدیثیش که داریم زهراوین، تمامی محتوای زهراوین رو در بر داره. یه چنین سوره ای، یعنی این سوره بخواهد تفسیر بشود، شرح و بسط پیدا کند، حداقل میشه برابر سوره بقره و آل عمران، البته به اضافه یکی دو سوره دیگر نه چندان کوتاه، سوره های نسبتاً طولانی دیگر، تا این سوره کاملا بیانش در خود قرآن باز بشود. اساس مطلب در این که این سوره رو بسیاری مدنی دیدن، حضور اهل کتاب در این سوره است. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعد تکرار میشه در آیه 6 ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. همین باعث شده که بگن چون اهل کتاب در مکه نبودند پس سوره مدنی است. حالا بگیم غافل از چی و غافل از چی و غافل از چی، اشکالی داره؟ یکی میگیم دو سه تا شاید دقل میگیم. غافل از این که گیرم اهل کتاب در مکه نبودن، خدای صاحب قرآن و صاحب سوره بینه که این سوره رو به عنوان کلام الله پیامبر خاتمش میخواد نازل بکنه و به ما و امثال ما و به خصوص مسلمانان اولیه در مکه آگاهی های لازم رو بدهد، خب برای خدا چی؟ برای خدا هم اهل کتاب. خب یکی دیگه غافل از این که اگه اهل کتاب به خصوص منظور یهودی ها هستن، عاقلی میخواهیم که پیدا کنیم که بعید از پیدا بشود که چنین فکر کنند که در جاهایی که یهودی ها نیستند واقعا نیستند. حداقل خود قرآن این آگاهی رو به شکل‌های مختلف به ما داده است که اسرائیلی ها، البته دقیق‌ترش همین اسرائیلی هاست که با کلیمی های پیرو به حضرت موسی، کسانی که واقعا دیندارند و متدین به دین حضرت موسی علی نبی نواری و علیه السلام هستن، اشتباه نشن. کلیمیان خوب هم هنوز ما داریم، کلیمیانی که در خود به اصطلاح اسرائیل، مملکت قلابی اسرائیل، بنده خدا ساکنند و بیشترین زجرها رو اونا از حکومت اسرائیل متاسفانه متحمل می شوند، به جرم اینکه کلیمی حقیقی هستند، به جرم اینکه پیرو حضرت موسی کلیم الله هستند. و باز غافل از اینکه بین مکه و مدینه آنچنان ارتباطی بوده است خیلی قبل از ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم، ارتباط بسیار محکمی بین یهودیان ساکن در مدینه و اهل مکه وجود داشته، به ویژه قریش. قریش ارتباط فراوان و محکمی با یهودی ها داشتن. در تمام 13 سال مکه اتفاقاتی که در مکه در ارتباط با دعوت پیامبر اکرم افتاد، اتفاقاتی که در ارتباط با اصحاب پیامبر اکرم و پیامبر اکرم اتفاق افتاد در 13 سال مکه، اینا همه در ارتباط با یهودی های مدینه بود. غالب این موارد رو یهودی ها خط می دادن و اجرا می شد. جالب این است که من گاهی در بحث های دیگه هم گفتم و این یک مطلب تحقیق شده است که برای بعضی شاید حداقل به عنوان یک فرضیه تحقیقی بتونه مطرح باشه که قریشی ها آنچنان تعلیم یافته بودن در مکتب احبار یهود، در مکتب یهودی های مدینه آنچنان طی سالیان دانش آموخته شده بودن، پرورش یافته بودن، که اون نکته تحقیقی این است که میخوام عرض بکنم که یه نوع تردید وجود داره که آیا قریشی ها بر یهودی ها در مسائلی که به نام یهودی ها مطرح می شود بیشتر برتری داشتن و جلوتر از اونا بودن، یا یهودی ها از قریشی ها جلوتر بودن. یه اشاره بسیار ظریف و البته موجز علامه طباطبایی در مقدمه المیزان دارن که اشاره میکنن که اینا دست تعبیری شبیه این دارن که دست یهودی ها و اسرائیلی ها رو از پشت بسته بودن. اینا ابتدا شاگرد یهودی ها بودن و بعدها دیگه استاد یهودی ها شده بودن و واقعا هنوز که هنوز از جای سخن و جای تردید محققانه است که این تعاملات اینها با هم چگونه بوده و حقیقت بزرگی که این سوره دقیقا مکی میخواد بهش توجه بدهد همین است که اهل کتاب و مشرکین در پیوند کامل با هم است. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، و اینا همه با هم یک سخن دارن، یک مسئله دارن قبل از ظهور اسلام، و اون این است که منتظر آمدن بیانه هستن، منتظر آمدن پیامبر آخرالزمان هستن. وقتی پیامبر آخرالزمان می آید اون وقت چه می شود؟ و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این سازهای تفرقه‌ای که نواخته شد توسط همین منتظران ظهور پیامبر خاتم نواخته شد و عمدتاً هم از سوی الذین اوتوا الکتاب، از اونایی که اهل کتاب بودن. در همین تفسیر عزیزی تعبیر زیبایی داره، توجه میکنه به این که تفرقه به اوتول کتاب نسبت داده شده ولی به مشرکین نسبت داده نشده، در صورتی که مشرکین هم همون کارها رو کردن. و توضیح این توضیح رو ادامه میده به این که خب از اهل کتاب انتظار بیشتری بود، از اهل کتاب انتظار بود که چنین نکنن، خیلی بیش از مشرکین. از مشرکین هم همین مسائل سر زد، ولی خداوند تأکید میکنه که تفرقه از الذین اوتوا الکتاب سر زد، از اینا آغاز شد، ولی فرقی نمیکرد. در ادامه سوره هم میبینیم که ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم، خدا همشون رو یک جا جمع میکنه، یک برخورد باشون میکنه برای اینکه یک وضعیت داشتن. آیا سوره بینه در زمان ما، در زمان ما چه میخواهد بگوید؟ به تعبیری یک دفعه بریم سراغ یکی از نتایج آخری بررسی های تفسیری در سوره بینه که ما گفتیم در کارگاه قبل هم که ما هیچ وقت بنای این نداشتیم و نداریم که حتی یکی از این سوره ها رو تفسیر بکنیم و تفسیرش رو کامل بکنیم. ما به دنبال درمان دردها هستیم، به دنبال این هستیم که خلأها رو شناسایی کنیم، بفهمیم که چه کارهایی باید میکردیم و نکردیم. نمونه های احیانا مطرح میکنیم که مطلب معلوم بشود که چه ها باید بکنیم، ولی این که اون کارها رو بخوایم انجام بدیم هرگز در توان و امکان این گونه جلسات و این محدودیت های مختلف زمانی و مکانی و غیره نیست. نه، فقط شروع است. در زمان ما سوره بینه اگر سوال رو اینطوری بگذاریم که چگونه باید خوانده شود تا سوره بینه خوانده شده باشد، باز در تفسیر عزیزی من مطلبی رو دیدم که یادم نمیاد در تفسیر دیگری دیده باشم، این عبارات رو برای شما میخوانم. صفحه 263: و این حالت ایشان، منظورش حالت منتظران ظهور پیامبر اکرم هست، یهودیان به طور شاخص در مدینه و مشرکین در مکه که خبرها رو داشتن و همه به نحوی منتظر بودن، و این حالت ایشان مثل حالت فرقه های مختلف از امت پیامبر ماست در این زمانه، که همه این طوائف را هرچند به ادله عقلیه و نقلیه فهمانیده شود که بر جاده مستقیمه محمدی استوار شوند و بدعات موروثه خود را، این بدعتهای موروثه خود را ترک نمایند، اصلا ممکن نیست. جواب این همه توائف زاله در مقابل وعظ و نصیحت همگی یک حرف است، که این وضع و آیین قدیم خود را بدون دیدن حجت ظاهر و خروج حضرت امام مهدی علیه السلام و بیان شافی ایشان ترک نمی کنید. ایشون یک تصویر فرهنگی و معرفتی از کل جوامع اسلامی داده، میگه درست همون وضعیتی که سوره بینه داره برای ما بیان میفرماید که قبل از ظهور پیامبر اسلام همه به خصوص به ویژه یهودیان در مدینه و کفار و مشرکین قریش در مکه و غیر قریش در مکه داشتن، همون وضعیت رو الان جهان اسلام داره که در انتظار ظهور حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرج است. اونا همه چیز رو گذاشته بودن تا پیامبر آخرالزمان بیاید. هیچ حرف عالیش رو نبود، هیچ حرف درستی رو پذیرا نبودن و اصرار داشتن که منفکین لم یکن نبودن، منفکین یعنی دستبردار نبودن. تفسیر مشهورترش که البته بسیار اختلاف تفسیری داره این کلمه منفکین، ولی تفسیر مشهورتر و احتمالاً سازگارترش هم با بیان آیات و سوره های قرآن همینه که دستبردار از اون چه باش زندگی میکردن نبودن، میگفتن همه چیز بماند تا پیامبر خاتم بیاید، تا پیامبر آخر زمان بیاید. امروز جهان اسلام هم بنا نداره هیچ کاری بکنه تا اینکه حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه بیاین. حالا این سوره بینه داره بیان میکند که وقتی که این ظهور هم اتفاق بیفتد اون وقت چگونه خواهد بود. آیا واقعا همه این منتظران ظهور حضرت مهدی موعود به او خواهند پیوست؟ آیا همه از او تبعیت خواهند کرد؟ آیا و آیا و آیا؟ اینا سوره بینه داره این آگاهی رو باز به وجود میاره که خب انتظار مهدی موعود مثل انتظار پیامبر اکرم، انتظار خوبیه بلم نیست. در همون شرح و تفسیر سوره بینه شما در سوره بقره دارید: و کانو من قبلو یستفتحونم علاللزین کفرو فلما جاهم ما عرفو کفرو به فلعنت الله علی الظالمین. خب امروزم جهان اسلام و حتی به نحوی فراتر از جهان اسلام هم وضع مردم همین است که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. حالا مسلمان ها هم به این اهل کتاب و مشرکین اضافه شدن و اگر شما سوال بکنید که کجای این دوتا عنوان اهل کتاب و مشرکین قرار میگیرن، خب آشکارا جواب این است که در اهل کتاب قرار میگیرن. ما هم چون اهل دینیم، ما دین داریم، کتاب داریم، ما هم اهل کتاب حساب میشیم. اگر ما هم بهرمون از اسلام جز همین صورت کتاب نباشه، بیشتر از این نباشه، پیامبر اکرم فرمودن که در آخر الزمان میآید زمانی که لا یبقا من الدین الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، فقط این نوشته های قرآن باشد و به اصطلاح کتاب قرآن و حضور قرآن در جوامع اسلامی پررنگ نباشه، آنگونه که باید و شاید ساری و جاری در زندگی مسلمانان نباشه، وضعیت همینه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. فاصله بین دو نشست کارگاه رو همینجا در نظر میگیریم و منتظر این خواهیم بود که از دکستر 10 دقیقه بعد با توجه به این که یه 12 از دکستر از آن زود باید خاطرم پیدا کنه کارگاه، انشالله همه دو مرکز جمع باشن، یاد داشته کتفیتون رو به من برسونید و مطالب شفایی هم آماده دارید. همیشه اولویت با مطالب شفایی است. انشالله میکروفون سیارم در جمع خواهد بود. در قسمت دوم عمده نوبت بحث و سخن و مطلب با شما است. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه. علی امام تقی نبی و حجت کعلا من فوق الارض و من تحت السرا از صدیق شهید صلاتن کثیرتن خاصتن داکیتن متواصلتن متواصلتن مترادفت که افضل ما صلید علا احد من اولیائی. فقط این اشاره را عرض میکنم که در قسمت دوم کارگاه ها همچنین قسمت اول هم من توجه دارم هرگز کار و بحث ما محدود به اون سوره‌ای که در اون کارگاه مورد بحث هست نخواهد، به همه سوره های قبلی که در کارگاه های قبلی دربارش گفتگو شده میتونید برگردید، مسائل سوره های قبلی رو میتونید مطرح بکنید، اگر حتی لازم بدانید راجع به سوره های آینده میتونید صحبت بکنید. این تا دو سوره هایی که از آخر و اول قرآن در این تفسیر ترتیبی تا اینجا ما آمدیم، یعنی 18 سوره به لطف خدا از سوره های قرآن رو به ترتیب آخر و اول ما تونستیم در حال ترتیب به حوالیس تدبری تفسیرش برسیم تا 18 سوره سوره بینه. انشاءالله سوره 19 هم سوره فرشان تفرده. اول اولویت با بحثای شفاهی است. خواهران برادران لطف کنن هر بار میخوام صحبت کنم اول میکروفون رو بگیرن و بعد صحبت رو کنم که ضبط بشود و یاد داشتایی که از بکنم اگر اومده من نمیبینم که ما خود منه یاد داشتایی کردی رو بفرستید که بیاد پیش من. لابدای گفتگوهای شفاهی به داشتای کتبی هم میرسید. کلن راجع به همین سوره ها و همین در واقع موضوع کارگاه که تفسیر ترتیبی قرآن کریم هم اشاره کردن که میتونید به سوره هایی هم که قبلن بحث شده در کارگاه قبلی به پردازید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم این که فرمودید همه چیز تفسیر قرآن هست خب یک توصیفه، بر اساس این توصیف اون کارهایی که ما باید بکنیم اون دستوراتی که از این توصیف برمی‌آید اونها رو بکنیم اونها رو بفرمایید که وظیفه ما چیه بر اساس این
مطلب این بود که ما از دنبال اونها باشیم، یعنی تعبیر دیگه این که منابع تفسیر رو به اشارت مطلب کردیم، تعبیر دیگه اش همون چیزی که شما دارید اشاره میکردیم، تعبیر دیگه اش این است که تفسیر صحیح قرآن و پیگیری صحیح تفسیر قرآن این است که ما به دنبال این باشیم که نسبت همه چیز و همه کس رو در همه جا با قرآن با بیان قرآن مشخص بکنیم، باید به دنبال این باشیم، این که تا چه حد به این میرسیم و تا چه حد نمیرسیم دیگه بستگی به خیلی مسائل داره. تعبیر دیگه این مطلبی که عرض کردیم اینه که ما باید به عنوان فهم قرآن آسیم بگیم گستره فهم قرآن یه چنین گستره فهم وسیع است که در مسیر فهم قرآن و معارف قرآن و تفسیر قرآن ما باید به دنبال این باشیم که نسبت هر چیزی و هر کسی و هر واقعه و هر حادثه و هر تاریخ و سیره و مطلب و چیزی رو که اتفاق افتاده یا می افتد یا می تواند اتفاق بیفتد با قرآن روشن بکنیم، این یعنی تفسیر، یعنی فهم قرآن،
نسبتش رو مشخص کنیم،
نسبتش جایگاهش
قرآن رو با همه چیز تفسیر کنیم،
بله قرآن رو درستش این است که با همه چیز تفسیر کنیم تا قرآن تفسیر شده به عبارت دیگه همه چیز باید نسبتشون رو با قرآن روشن کنم تا قرآن تفسیر شده باشه. آنها در مقابل اون در مقایسه در مقابل اون دیدگاه قرار دادیم که وقتی گفته میشه تفسیر انگار تفسیر عبارت است از لغت و صرف و نحو و بلاغت، نه تفسیر قرآن عبارت است هر سخنی است که از زبان هر کسی برمی‌آید و هر کسی در هر گوشه عالم هر چه میگوید به نحوی گوشه‌ای از قسمتی از قرآن رو داره چه میکنه؟ تفسیر میکنه، منفی باشه، مثبت باشه، درست باشه، درست نباشه، قرآن حاکمه بر همه این هاست. این که اشاره کردیم به قرآن شناسی که اگر قرآن شناسی ما، خب این اگر خودش خیلی کاره، اگر قرآن شناسی ما ارتقای لازم را پیدا بکند که مختصراً گفتیم مجبوریم که به اون قرآن شناسی ما برسیم که خود قرآن خودش رو معرفی میکنه در اسماء و صفات و در تعالیم پیامبر اکرم و بعد تعالیم نام پیامبر اکرم در مکتب اهل بیت علیهم السلام به ویژه و همچنین در به هر حال کل حدیث و دیگر منابع اسلامی، وقتی این قرآن شناسی ما ارتقای لازم رو پیدا بکنه و به اینجا خواهیم رسید که یک چنین بیانی برای تفسیر قرآن صحیح خواهد بود که از همه چیز باید نمی شود برای تفسیر قرآن باید کمک گرفت تا جایگاه قرآن در ارتباط با همه چیز و همه کس روشن بشه، تا قرآن اونی که باید باشد تا بشه زالیکت کتاب لا رعی و فی خودن للمتقین خودن للناسه و بیناتن و نبود آبل فرقان حاضا بلاغون للناس و لیون ضروبه، همون هست. منطقه مشکلی که ما داریم به صورت تاریخی این است که به جای این که البته خوب شد که تفسیر ما فربه شد، به جای این که قرآن شناسی فربه بشود چی تفربه شد؟ تفسیر فربه شد. اگر همین مقدار که حتی یک صدم این مقدار که تفسیر در طول تاریخ تفسیر فربه شد در توسط علمای اسلامی، اگر بخشی از همین مقدار یک صدم حتی نسبت به این مقدار قرآن شناسی فرده شده بود، ما خیلی وضع بهتری در ارتباط با قرآن و در اسلاممون و در فرهنگ اسلامی و قرآن داشتیم، چون قرآن شناسی تمام مسئله است. ما از هر کسی اونقدر میتونیم یاد بگیریم که شناخت ازش داشته باشیم، از هر چیزی اون مقدار میتونیم بهره برداری بکنیم که نسبت به اون شناخت داشته باشیم. اگر الان بسیاری از داروها، بسیاری از غذاها نیست که از موادی در طبیعت الان دریافت میشه، چقدر هم مهمه، چقدر هم کارسازه، و قبلا بر اثر بی‌علمی یا کم علمی بشر از اونا چی بودیم؟ غافل بودیم دیگه، چون شناختمون نسبت به اون پدیده های طبیعی کم بود، دریافتمون، استفادهمون هم کم بود. این در مورد قرآن هم صادق. قرآن هم هرچی که بیشتر بشناسیمش، هرچی درستر بشناسیمش، استفادهمون به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، استفادهمون از قرآن بهتر و بیشتر خواهد بود. هرچی این قرآن رو محدودتر بشناسیم که اشاره به اون قرآن شناسی سنتی کردیم، دیگه حد اکثر بردمون هم در فهم قرآن، معارف قرآن، فرهنگ قرآن همین خواهد بود که تاکنون هست. تمثال شهید صدر زان و زهره این فرمیان که غالب مسائل زندگی ما مسلمان ها رو با تفسیر فراوانی که از قرآن داریم پاسخ کنیست، این همه تفسیر داریم، مسائل ما رو پاسخ کنیست، تفسیری میخواهیم که مسائل ما رو پاسخ خوب باشد. و همین مرد بعد
ببخشید، این نگاهی که شما به تفسیر قرآن دارید و ارتباطی که بین صور هست، اینها رو میخوام ببینم که تو بررسیشون چقدر مقید به همون علوم قرآنی باید باشیم و الزامی هست یا خیر. چون خیلی که فرمایشتون بررسی همین سوره بیانه، این ذالک رو اونجا که من خاطرم هست اشاره دارید به اها زلزلت الارض، یعنی زمین ارجاع داده شده به ما بعدش، اینها تغییری هست تو این چیزا یا نه مفهوم ها بیشتر مد نظر هست؟
سوالتون خود به خود جواب داره میگه، حالا اسمشو بذاریم جواب. جواب درست این هست که اونهایی که باش شروع کردن با اونها خوب، ولی بستر این که به اونها نباید خاتمه داد. بنابراین این چه که در تاریخ تفسیر قرآن ازش شروع کردن، لغت و صرف و نحو و بلاغت و اینا، اینا شروع خوب، به عنوان شروع هر چقدر که دسترسی داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم. کما اینکه ما اولین توصیه‌مون در این کارگاه این بوده که شرکت کنندگان در این کارگاه تا اونجایی که میتونن و دسترسی دارن حداکثری تفسیرهای این سوره ها رو مطالعه کنن، اون تا به ترتیب آخر و اول مطالعه بکنن. این یعنی اینکه شروع از اینها خوبه، ولی خاتمه دادن به اونها رو داریم ما هم عملاً هم علمن داریم انتقاد میکنیم که این درست نیست. نباید ما به اونا اکتفا بکنیم، باید از اونها شروع بکنیم، هر چقدر که در دسترسمون هست دسترسی داریم، و بعد ادامه بریم در همون قسمت دومی که گفتیم که ببینیم چگونه قرآن در زندگی ما ساری و جاری میشه، از اون قید و بند این که این ذالکه به کجا میخواد برگرده و این زمین این حرفا مقداری دیگه فراتر بریم و سوره ها رو با اون زنده بودنشون، پویا بودنشون، آیات الهی رو با همون حالت حقیقی خودشون که مثل هوا و آب و اینها در عالم ساری و جاری هستن، همونجور باشون برخورد بکنیم و ازشون انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم، اینطوری که در زندگی شخصیمون، فردیمون، خانوادگیمون، صحنه های مختلف زندگی سیاسیمون، اقتصادیمون، اجتماعیمون، اینا رو بتونیم سوره ها و آیات رو کم کم، البته نه یک دفعه، بیا بعد سوال فرمودن که سواله الان سوالم نداره بختان چگونه میتوانیم مطالعات ادبیات خودمون را در جهتی معطوف کنیم که زمانیم درک قرآنی پیدا کنیم به طور مشخص شاهنامه بخوانیم در حالی که تفسیر قرآن رو پیش رو داریم. خب اینا کار میخواد دیگه، باید اهل کار یعنی متخصصین ادبیات که قادر به کارهای بین رشته ای هستن و داریم الحمدلله اونها عمدتا دست به کار بشن و زمینه ها رو برای ماها که بیشتر الهیاتی هستیم، این سوال معلومه که از بین ما الهیاتی ها هست، راه رو برای ما هموار بکنن. ما ابتدا به ساکن به قول معروف نمیتونیم یه دفعه بریم شاهنامه بخونیم و اون رو تفسیر قرآن ببینیم، ولی باید بدونیم که اینطوره و از طریق خودش حالا یا اون تخصص رو کسب بکنیم یا از متخصصین کمک بگیریم که برای ما بیان کنن که شاهنامه چگونه تفسیر قرآن است. حالا اگر تونستیم موفق شدیم، البته خیلی سخته طرز تهیه جناب ایشون و آوردنشون در چنین جلساتی، ولی ما بتونیم آقای دکتر رزمارا رو زمانی ازشون استنباط بکنیم که بیاین و یه شاهنامه‌ای برای ما در واقع بگویند و معرفی کنند که ما بتونیم مسائل رو درش ببینیم. در حال اون که ما میگیم همیشه صحبت از این هست که هر مسئله‌ای و هر حال علم خودش رو داره، تخصص خودش رو داره، در جای خودش در سوط اهلی خودش عمدتاً باید عمل بشه، ولی ما چون کارمون قرآن است و تفسیر قرآن، حداقل کاری که ما باید بکنیم و سعی میکنیم کار انجام بدیم اینه که این فضاها رو ببینیم، این گستره ها رو بشناسیم، حداقل نفی نکنیم، خط‌کشی نکنیم، مرزبندی نکنیم. مردم به شرط قرآن خیلی فراتر از این هاست و گسترده‌تر از این هاست و بر همه این ها حاکمه. ما در این هست کار ماست که رایان کنیم، ولی قدم های بعدیش باید ترسو در خودش برداشتش. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه عزیزان، اولیا نسب شهرابیانی هستم. من حدود 12 سال پیش اختیار شاگردی جناب دکتر لسانی رو در مقطع روانشناسی ارشد رو
منم استاد
دیدم. از استاد یه سوالی داشتم راجع به حدود انتظار ما از قرآن با توجه به صحبت‌هایی که اشاره فرمودید در همه زمان‌ها زبان‌ها برای همه در همه تاریخ قرآن برای ما مطلب داره و ما فقط ناقل کتاب منشأ. آیا ما حدود انتظارمون از دین عموماً و از قرآن خصوصاً این هستش که راجع به هدایت ما آنچه که لازم هست، راجع به مسائل غیبی هست، راجع به دین هست، یا حدود و انتظار ما حتی در مسائل علمی، شیمی، فیزیک و خیلی از تفاسیر علمی که بر قرآن نوشته شده مثل بیازار شیرازی و یا مرحوم مهندس بازرگان. به هر حال این برای ما معلمین مدرسین سوال هستش که آیا ما برای مخاطبانمون چجوری معرفی کنیم که ما توقعمون از قرآن چیست؟ آیا صرفاً در راستای هدایت غیبی و معنوی و دینی ما هستش؟ یا حتی اموری مثل عرض کردم فیزیک، شیمی، خواص گیاهان، خواص غذاها اینا، اون وقت الان در حال آیا این مفرد ناقل کتاب منشأ مربوط به لوح محفوظ هست یا مربوط به کتاب مکتوب هم هست؟
من رمزش رو خودتون باز کردید. خیلی راحت تر اینه که بگیم که مفرد ناقل کتاب منشأ یعنی در لوح محفوظ ما یک چیز فروگذار نکردیم، راحت میشه دیگه. این وقتی بحث تفسیر قرآن یه چالشی نخواهد، میشه بگیم هر جا در قرآن کتاب مبین و لوح محفوظ و کتاب این ها اومده، همونطور که اشاره کردیم مفسرین هم بعضا گفتن، همینه که بگیم اینا لوح محفوظ یعنی ارتباطی با قرآن نداره. ولی از اون طرف اون قرآن شناسی که قرآن رو غیر از لوح محفوظ ببینه، اون که قرآن شناسی است. مشکل ما قرآن شناسی است. قرآن شناسی که قرآن رو به گونه ای بشناسد که لوح محفوظ یه امتیازاتی داره نسبت به قرآن. حالا گیرم و فرقت ما به کتاب منشأ مثلا در قرآن نبشته باشه، مشکل اون قرآن شناسی است. بنابراین راحت تر اینه که مثل خیلی ها این سابا رو جدا کنیم، مثلا اون بگیم بگیم مثلا مسائل علمی کاری مسائل هدایت انسان نداره و خب راحت میشیم بگیم. از قدیم گفتن صورت مسئله رو خاک کردن خیلی راحت، ولی اونی که حقیقت مسئله باشه این هستی آدم کاری اشاره گیرم دیگری عرض میکنم که مستقیم برسیم مسئله و نکنم من نباشه زیاد بلانی صحبت بکنیم. هدایت مردم، حالا این هدایت مردم بخششون علما هستن، اینا بخششون صاحبان علوم فنون مختلفی متشکلین هستن، این هستن. حالا وقتی که بخشی از انسان ها اونا هستن، آیا می شود که گفت که قرآن هدنده ناس از منهای اونا؟ کجا هدایت قرآن محدود شده؟ محدودیتش چه بیان نشد. بنابراین حقیقت مطلب که یه مقدار دریافتش درکش سخت است همین که قرآن هدایت است برای انسان و اینم هدایتی است کاملا گسترده، هدایتی است فراگیر برای همه انسان ها در هر آنچه که به انسان ها مربوط باشه. حالا یک جام چیزایی که به انسان‌ها یا بعضی انسان‌ها حداقل مربوطه علم، هنر، مسائل دیگه است. سجای قرآن باید باشه و هست و هست، تردیدی هم درش نیست. منتها یکی مسئله قرآن شناسی ماست که از دیرباز مسئله بوده که ما قبلا تو بعضی بحثان داشتیم که مثل خداشناسی ماست. غالب ماها خدای عظیم با عظمتی که خدا داره برامون سخته، ترجیح میدیم که خدای کوچیکتری برای خودمون درست بکنیم بتونیم تدارکش کنیم. واقعیت اینه، این خدای بزرگ رو میدونیم که هست و میشود اون خدا رو هم شناخت و میشود با اون خدا شناسی لایق تر و جامع تر هم زندگی کرد. من تا احساس میکنیم که با خدای کوچیک راحت تر، با خدای کوچیک سر میکنیم همون رو بگذاریم. من در جای خودش قابل بست. در مورد قرآن هم همینطوره، از دیرباز قرآن شناسی به جای این که افراد سعی بکنن خودشون رو ارتقا بدن و با اون قرآن شناسی که حقیقت مسئله بر قرآن شناسی برسانن، قرآن شناسی رو سعی کردن که محدود کنن، کوچکش کنن که برایشون قابل تدارک باشه. خیلی ساده، بنده وقتی که ببینم که اگر بگم شاهنامه، اون وقت باید خودم نمیتونم شاهنامه رو، چون کارم نیست، تخصص هم نیست، عمری بعضی در این مسیر رو کار کردم، من کار نکردم، ولی چون نمیتوانم این کار رو بکنم که شاهنامه رو بگذارم و بیان کنم که این تفسیر قرآنه، پس مطرحش هم نکنم. مثال واضح شمه امروز نه، ولی درست این بوده و هست که مطرح بکنیم، ولی این که اصول و تفسیر خودمون رو بشناسیم. درست‌تر در مسئله این هست که همه علوم، همه فنون، همه نه فقط هدایت‌ها، یاری‌ها، حمایت‌ها، ارتقاها در همه زمینه‌هایی که به انسان مربوط باشه در قرآن است و از قرآن است و مال قرآن، کار قرآن. منتها کی باید اینها رو فعال بکنه؟ اهلش. مرحوم علامه شهید سعد در بحث تفسیر موضوعی که وارد میشن همین فرمیان نیاز، نیازی که تعریف میکنن میگن اون نیاز عبارت از این است که اهل هر علم و فنی بیایند و یافته هایی که از علوم و فنون مختلف دارن، تخصص های مختلف دارن، اینا رو بیارن در محضر قرآن، تعبیری که ایشون دارن از نهج البلاغه گرفتن، و با اونها قرآن رو استنتاج کنن، اونا رو در محضر قرآن قرار بدن، از قرآن بخواهند که قرآن با نطق خودش بیان کنه که بیان قرآن راجع به اون چی که اونا در علوم فنون مختلف یافتن چیز. وقتی این کار اتفاق میفته و معلوم شده که بعد قرآن نسبت به همه علوم فنون احاطه داره، همه اونها منطور برای اهلش. وقتی کسی در هر زمینه ای مایه ها و پایه های اولیه رو نداره، خب نمیتونه در قرآن اون گسترش های علمی و فنی رو هم ببینه. باید زمینش رو داشته باشه تا در قرآن اونها رو بیابد. ما تجربه های محدودی در همین تحقیق های موضوعی داریم که بعضیش واقعا خیلی شاخص هم هست و به مختصرش این هست که در زمینه های مختلف جاهایی که البته نه همیشه به ندرت ما با افراد برخورد کردیم که در تخصص خودشون خوب کار کرده بودن و اهل قرآن هم بودن و آمادگی پیدا کردن و علاقه پیدا کردن که با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم کار بکنن، اینا رو ما شاهد که وقتی اینا وارد تحقیق می شدن چیزهایی می دیدن در آیات قرآن که ما نمیدن. اون تجربه های نه زیاد ولی تجربه های متعدد و مکرری از این موارد داریم که حداقل من به عنوان شاهد عینی میتونم بگم که برای خود من دیگه به صورت عینی در این حریق از این موارد ثابت شد که اینطوری است. یعنی هیچ جای تردید نیست که هر کس از هر زمینه علمی فنی تخصصی بیاد به قرآن پناه ببره و در منظر قرآن قرار بگیره، قرآن اون هدایت فردی خودش رو داره. هم مطالب او رو باید اینجوری بگیم قرآن میفهمد، در میابد و هم نسبت بهش بیان قرآن داره و هم بر اونها میافزاید و هم راه و روش ارتقا و گسترش اون زمینه ها رو قرآن نشون میده. اون تو بره احش و قریه احش بفرمایید.
با سلام و ادب استاد، من خب ما میبینیم تفاصیل متفاوتی داریم، مثلا تفسیر ادبی عرفانی، اون کسی که مثلا از وادی ادبیات چون میاد تفسیر قرآنش رو تو همون قالب میریزه، یعنی قالب ادبیاتی در واقع تفسیر میکنه، کسی که خب عرفانیه کشف و شهودش و اینها و میاد تو اون قالب در واقع میریزه تفسیرش رو. این سوره زلزله که شما تفسیر فرمودید من بیشتر احساس کنم اجتماعی ادبی بود، آدم نمیدونم خودم اینطوری تصور کردم که میتونیم اسمش رو بزنیم تفسیر اجتماعی ادبی. بعد از این طرف یه سوال بزرگی که برام مطرح بود این بود که ما قبلا بر اساس منظر شما آموزش دیدیم که سیاق رو فراموش نکنیم، در مفهوم سیاق رو فراموش نکنیم. خب هرچی به آیات بعدی مراجعه میکنم کلماتی مثل یومئذن و این مبحث آخر بحث که اعمال و اینکه بالاخره میخوایم اعمالمون رو نتیجهش رو ببینیم و ما هم یاد گرفتیم از اولی که تو قیامت قراره نتیجه اعمالمون رو ببینیم، این چجوری میتونه با اون تفسیری که شما فرمودید مطابقت داشته باشه؟ این سوال اول. از سوال بعدی که کلا ما میتونیم، البته خب شما قبلا اینو فرمودید که میشه این کارو کرد، ولی مثلا این زلزله رو بیایم و خودمون انقدر بحثش بدیم که بگیم زلزله اجتماعی میتونه باشه، زلزله سیاسی میتونه باشه، تا این حد اینو گسترش بدیم، حتی زمین رو زمینه میتونیم مثلا معنا کنیم، اینا رو تا کجا ما میتونیم انقدر جلو بریم و این برداشت رو داشته باشیم؟
آخرش رو اول از بکنم، تا اونجایی که امکان استفاده باشه. وقتی امکان استفاده هدایتی هست تاش اونجا، تا اونجایی که امکان استفاده هست این منعی نداره، هیچ منعی برش وجود نداره. و برگشته به قسمت اول که مطرح فرمودی، مثل مورد قبلی که گفتیم اون روش ها، اون دستور العمل ها برای شروع، نه برای موندن برای همیشه در اونجا. برای شروع بله، اون دستور العمل های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم همیشه لازمه که اجرا بشه، ولی برای زمانی که تحقیق مقدار جلوتر رفت دیگه اون گستره استفاده محدودیت و ممنوعیتی نداره. همه اینها برای این بود که ما روشمند و با ضابطه با قرآن آشنا بشیم، با روش کار بکنیم با قرآن، بیدر و پیدر نباشه کارمون، ضابطه داشته باشه برای اینکه با قرآن آشنا بشیم. وقتی با قرآن آشنا شدیم حالا نوبت به این بشه که قرآن رو از نو بشناسیم و محدود نبینیم. به نحوی همون اشاره که خود شما کردین خیلی راه گشاست. ما این که تفسیرهای ادبی داریم، تفسیرهای عرفانی داریم، تفسیرهای فقهی داریم، تفسیرهای کلامی داریم، اینا همه چیزهای خوبی است. نمی‌تونیم بگیم چیز بدی است. اونی که میگیم چیز بدی است این است که مرزبندی وجود داشته باشه و اینها از هم جدا باشن. یعنی ما در حوزه تفسیر ادبی قرار بشه که بمانیم در جا بزنیم و به حوزه‌های دیگه توجه نکنیم. یادمون بره که قرآن فقط ادب و ادبیات نیست. در تفسیر کلامی، تفسیر کلامی چیز بدی نیست، در تفسیر کلامی موندن بده. که ما قرآن رو به مثابه کتاب کلامی که میخواد توحید و معاد و نبوت و اینا رو هی اثبات کنه، هی دلیل بیاره، هی جدال بکنه، اینا اینجوری ببین اون بده. همه اینها اگه دست به دست هم بدن و هرچی بیشتر دست به دست هم بدن که نمونه هاش رو من سعی میکنم ارائه بکنم و شما هم که بسا به طور شاخص تر و از موارد برخورد کردید، اون زمینه های استفاده خیلی خوب در فهم و معرفت قرآن وقتی پیش میاد که اینا به هم نزدیک بشن. یعنی ما اینا رو از اون حساب کشی و مرزبندی در بیاریم، یک ندیفه ادبی و عرفانی رو که مفسر یا غیر مفسر، همه امروز هم گفتیم حتی غیر کسانی که به عنوان مفسر معروف و شناخته شدن، وقتی از اونها میابیم که میتونیم این رو کنار مطلبی در سیره بذاریم و هر دو رو کنار مطلبی در حوزه دیگری در علوم قرآنی و غیره بذاریم و استفاده ازش بکنیم، این راه رو ما باید بریم. همه اینها رو باید با هم ببینیم، با هم درگیر بکنیم و دائم از قرآن شروع کنیم، به قرآن برگردیم. متاسفانه یکی از عجیبترین حرفا این است که ما باید دائم برگردیم به تلاوت قرآن، برگردیم به قرائت قرآن، همون که غالبا مورد غفلته. غالبا اینطور دیده شده که ما وقتی بیریم سراغ تفسیر قرآن انگار دیگه قرار نیست قرائت کنیم، انگار قرار نیست تلاوت کنیم. اساس مطلب قرائت تلاوته. ما باید بریم دنبال زمینه های مختلف، حوزه های مختلف که چیزهای رو گیر بیاریم برای بهتر قرائت کردن و بهتر تلاوت کردن آیات و سوره های قرآن. هرچی بیشتر از هر جا مطلب گیر بیاریم و بتونیم نسبت هاش رو شناسایی کنیم و نسبت هاش رو برقرار بکنیم و بار دیگر صدها بار دیگر آیات و سوره های قرآن رو تلاوت بکنیم، در مسیر صحیح قرار داریم، در صراط مستقیم که باید قرار داشته باشیم قرار داریم. جاهایی که غیر از این عمل میکنیم از صراط مستقیم خارج میشیم. این جنبندی که به دنبال فرمان شما من میتونم عرض کنم. الان یه نمونه در صورت کتبی داریم نوشتن که میتوانیم بگوییم که سوره زلزال بیانگر این است که همه انسان ها در همه احوال با ایجاد زلزله نتیجه تک تک اعمال خودشان را میبینند و متوجه اکثر عمل اعمال خودشان میشوند و بهترین نمونه آن زلزله قیام و ظهور پیامبر اکرم است. خب این خیلی جالبه، ما هم دنبال همین هست که سوره زلزال الان تعبیر داریم کردیم سوره زلزال به گونه ای تلاوت بشود که در ذهن فرد تلاوت کننده قرآن و مستمع قرآن این مطلب بیاید که سوره زلزله فقط منحصراً مطلبش و پیامش زلزله زمین در قیامت و نفخ سوره دوم نیست، سوره از قرآن، بخشی از کلام الله و مثل همه بخش‌های دیگر کلام الله با من همین ساعت، با همین من، با همین شما، در همین زمان، در همین مکان حرف داره. حالا اگر قرار باشه که قرآن چنین باشه چه حرفی داره؟ حرفشان این وارد شدن به یک زمینه ناشناخته است با کمال تعصب در حوزه فهم و تفسیر قرآن و معارف قرآنی. و نکتش این هست که آیا وقتی خدا میفرمید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها، معنیش اینه که بیایید تدبر بکنید ولی مواظب باشید هیچ چیزی از قرآن و در ارتباط با قرآن به ذهنتون نرسه. هم چیزیه انواع محدودیت ها و ممنوعیت هایی که ما تصور میکنیم یا احتمالش رو میدیم درستی هم چیز به خدا از یه طرف بفرمید دفرات تدبرون هم قرآن، از طرف دیگه معنیش این باشه که البته مواظب باشید که تقریبا هیچ چیز به ذهنتون نرسه، هرگز نیست. فراخوان افلای تدبرون القرآن و به خصوص در سوره نسائش که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی این که بیایید تدبر کنید، تدبر کنید در قرآن تا ببینید که قرآن با هیچ جای عالم، با هیچ حقیقتی در عالم، با هیچ مسئله‌ای که اسمش علم و حکمت و فن و پیشرفت و اختراع و ارتقا و این حرفا باشه اختلاف نداره. قرآن همه این است. تدبر باید اینا رو درست بکنه. تدبرم کار میخواد، تدبرم کوشش میخواد، سعی میخواد. حتی این سعی های تدبری نباشد ما نتیجه نمیدیم. بنابراین در این من یادداشت کتبی هم که خوندم دقیقا دنبال همین هستیم که و این که میگن میتوانیم ما هم فرمودی در این نوشتن اومده که میتوانیم بگوییم، بعد چرا نمیتوانیم بگوییم؟ چون اگه بگیم نمیتوانیم بگوییم معنیش اینه که نمیتواند به ذهن ما برسد، یعنی نمیتوانسته است که به ذهن ما برسد. اگر نمیتوانسته است به ذهن ما برسد پس چه معنی داشته است که خدا ما رو دعوت کند به تدبر در قرآن؟ دعوت به تدبر در قرآن یعنی بیایید هر چی به ذهنتون رسید از کتاب خدا هم که باید به ذهن شما رسید، منتها عجله نکنید، روش داشته باشید، کتاب نکنید، تعمل داشته باشید، با آیات قرآن مقایسه کنید، به اهل قرآن مراجعه بکنید، با همدیگه یافته های قرآنیتون کار که ما اصلا بلد نیستیم. ما مثلا در بهترین وضعیت میدونیم تو قرآن یه سوره شورا داره، سوره شوراش هم یه آیه راجع به شورا و مشورت داره و امرهم شورا و این هم شما پیدا کنید 100 تا مسلمان رو در کل این جهان اسلام که متوجه این نکته باشن که امرهم شورا و این هم کدوم امر برای مسلم مهمتر از فهم قرآنه و کجاها ما شوراهای فهم قرآن داریم، کمیته های فهم قرآن داریم، کجا داریم، چند تا داریم که دوره هم بنشینیم بگیم خب امر من، امر شما، امر همه ما، همین جمع ما. ما الان این جمعمون که داره مکرر و الحمدلله تشکیل میشه بر اساس همین آموزه قرآن است. امر هم شورا و اینا، امر همه ما فهم قرآنی گذاشتیم شورا بین خدا، یه راه و روشی براش مشخص کردیم، میگیم این روز این ساعت میشیم، از این ساعت چون این ساعت این مقدار این کار انجام میدیم، مقدارون کار انجام میدیم، کتاب رو مطالعه میکنیم، هر کار تونستیم میکنیم که شورا بکنیم، همین کاری داریم میکنیم، شورا بکنیم که قرآن رو حالا این سورش، این آیش، اون سورش، اون آیش چگونه میشود فهمید، چگونه باید فهمید. و حالا که اینو فهمیدیم آیا این درسته، درست نیست، چقدر درسته، چگونه در با زندگی ما ارتباط پیدا میکنه، چگونه با مطالبی که دیگران گفتن ارتباط پیدا میکنه، درستش چیه، نادرستش چیه، امر هم شورا بینه. این مسائل مخفولی است که یواش یواش برای ما قرار است که از زیر اون فردیت بر در بره و انسان هم طبیعتش اینه، مسائل نامانوس براش یه مقدار عجیب جلوه میکنه ولی فقط همینه، بیش از این نیست. حقایق همون چیزایی هم که ما ازش تعجب میکنیم، همون قضیه و حال کافرون هازا شیئون عجیب است. کجاش عجیب بود؟ قافل قرآن المجید کجاش عجیب بود؟ ولی اولین برخورد قاطع کافرون این است که میگن هازا شیئون عجیب، برای اینکه با اون چه ذهنشون باش معنوسه متفاوته، با اون سعادت ذهنشون متفاوته، عجیب جلوه میکنه. فقط مسئله همین، ما باید انشاءالله ادامه بدیم این کارها رو، این فعالیتها رو، تا دیگه سوال نباشه برامون، که تا سوال هست باید بگیم بنویسیم. نمیگم چرا نمیشیم، خیلی خوب کاری کردیم، خیلی قابل تحسین، ولی باید جلو بریم که دیگه برامون اینقدر مطلب جا بیفته که اصلا تردیدی در این نداشته باشیم و بیم نخواهیم سوال بکنیم که میتونیم اینو بگیم، میتونیم اونو نگیم. اگه قرآنه یعنی همه اینا، منتها باید ببینیم کجاها رو نیاز داره که اصلاح مطالبتون رو من میشنم آگه
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکرت با باعث بسیار ارزنده که از افراد بودید. در این سوره ما داریم که اشراط هم دیگر و اعمال هم و من یعمل مثال ذرت خیرن گره و من یعمل مثال ذرت شره. حالا اصلا این برداشت بنده هست و بنده دوازه دارم که بعدا شما تاییدی یا تکمیل برمفرد. خدا در هر سوری از قرآن انسان رو تقریبا به دو گروه تقسیم کرده، اینه لدی نکفه و اینه لزین آمد و اینه دینا و سبید اما شاکرن اما کفه. اینجا اومده به دو گروه تقسیم کرده، اشتاتن اشتاتن معنی گروه گروه میده، ولی اینجا منظور دو گروه هست. گروهی که عمل خیر انجام دادن به گروه که عمل شر انجام دادن، هر دو گروه فهم. من حدیث رو از پیغمبر چشمی مطلب میکنم و مایی که لوکان تنشون کانه تموتون و تا الاخر که کانه ترشه، هر طور که زندگی به فرما زندگی کنید اونجوری هم آخرش محشور میشید. زلزلهی که شما فرمودید با به توجه کنید به زلزله اقتصادی و اجتماعی کلن، این برای کسان نیست که اگر در این دنیا متوجه باشن به طب در روز قیامت با زلزلهی مواجه نخواهد شد. این زلزله‌ای که در روز قیامت اتفاق خواهد افتاد مسلمان برای گروه دوم اشتادن هست که به من یه عمل مثقال ذره شر گره، ولی اگر به فرمودی شما تدبر در قرآن باشه که در این دنیا ما زلزله های اجتماعی اقتصادی رو ببینیم، مسلمان زلزله‌ای در قیامت نخواهیم. که من با استعانت از حدیث در روح شریف پیغمبر این مطلب عرض می‌کنم که لوکان تنشون کانه تموتون و به تواتون میرسه به کانه تکشه.
بسیار خوب، بسیار پیرسی روز به یاد داشتام. اینجا داریم که دلیل این که در پایان سوره زلزال خیلی جلوتر از شر آمده میتواند این باشد که نامه اعمالی که انسانهای خوب دارن سریع محاسب میشه، اما افراد جهنمی طول میکشد. اشاره کردن به کانه یسروهو لیلی یسرا و اما منوطه کتابهو برا زهره که در سوره انشقاق آمده، خیلی اشاره خوبیه، توجه خوبی پیدا کردن به سوره انشقاق که اونجا اشاره هست به این که انسانهای به اصطلاح من یعمل مثقال ذره خیرن یره، در اونجا حسابشون خیلی آسانه. پس همه یسروهو لیلی یسرا، این شبیه همون دریافت ذهنی است که شما دارید. البته اینکه گفتیم باید مطالب با هم کنار هم جمع بشن و مراقب باشیم که مطالبی که میابیم مطالب درست یافت شده قبلی رو نفی نکنه، نباید تاکید کنیم برای اینکه اون زلزالی که خداوند صریحا در این سوره می‌فرماید مثلا عرض کنیم که نباشد، این تعبیر نباشد، ولی اینکه از اون مسائل جانبی اون زلزله و اون ناراحتی ها نگرانی ها از اونها در امانن، اینا در آیه قرآن هم فراوان آمده. مثلا در سوره انبیاء لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. خدا بیان می‌فرماید صحرای محشر چه غوغاها داره، یه دی رو هم بیان می‌فرماید که لا یسمعون حسیسها، اینا اصلا متوجه نمیشن که در قیامت داره چه اتفاق می افته. مطلب خیلی عالی بود، البته تعبیر ها چی در بهتر باشن بهتره. بیان همین صورت این فرمزی اشکالی نداره، شبیهش هم یاد داشته کردی بود که داشتیم. این نشون میده که کار درست داره انجام میشه، سیر تفسیر داره به خوبی تقیم میشه که قرآن سوره ها به همدیگه راه باز میکنن، افراد از هر سوره به سوره دیگه ذهنشون فعالیت میکنه، از سوره ها به سوره های دیگر میرون. اینا در زمان پیغمبر اکرم هم اتفاق میافتاده و در منابع سیره هم به نحوی ثبت و ضبط شده. از نشانه های گسترش صحیح امور آموزشی و پژوهشی قرآن هست. خب تا شما دوباره مریضان شکایتی داشته باشید، من این را داشتم میخونم. در عصر حاضر همین همیاری و همکاری مسلمان نماها رو با اهل کتاب خصوص اسرائیل میبینیم، اکاش نمیبینیم. هرچند ابتدا خط مش رو از اسرائیل میگرفتن، ولی اکنون در سن و اهداف آنها این مسلمان نماها دست اسرائیل رو از پشت بستن. الله اکبر. مثالم زدن که خود شما میخونید از سوزن رو که توی اسرائیل کنید. به هر حال ساز زدن همچون آل سعود. بعد همینطور متاسفانه این وضعیت هست و همین باید. آیا میتوان در زمینه مسلمانی و جامعه اسلامی مسلمان کشی را زلزله‌ای در عصر حاضر بیان کنیم؟ بله، همین خواهیم خواهیم بگیم. این مسلمان کشی را زلزله است. خواهیم بگیم انفجارهایی که در عراق رخ میدهد زلزله است. خواهیم بگیم که این زلزله ها رو مسلمان اهل قرآن حق نداره در امن و امان خودش رو احساس بکنه و از این موارد بی خبر باشد. یا اگر با خبر است بگیه به من چه رفتی داره؟ اون وقت زلزله است، اون وقت انفجار، اون وقت هزار اتفاق میفته خونه ما که اتفاق نمیفته. مملکت ما که الحمدلله رب العالمین، خیلی وقتا این الحمدلله رب العالمین خیلی گناه آلوده. الحمدلله رب العالمین که در عراق مسلمان ها اینطور از بین میرن، قربانی میشن، الحمدلله که در مملکت ما نمیشن. این یک مقداری خط مبحثای اساسیه همین حالت شکر کردن. این که شکرمون یه معنی دیگه داشته باشه نمیدونم، اون که از یک معنی دیگه داشته باشه، ولی این قرص همینه. این نوشته ها خیلی خوشحال کننده است و نشون میده که کار در جای خودش داره قرار میگیره. بفرمایید مطالب شکایتون رو بشه.
الحمدلله دارم ما هدامان را از اجازه بیدیم راجع به بحثی که شد صحبت داشته باشیم. یعنی حالت موقع بحث باشه رو همون سوالات خطی ایراد هم داره
ببریم مخیر.
چیزی به نظرم میرسه، یکی دوستمون فرمودن بحث در واقع کلمه که تو سوره زلزال اومده، میخوام بگم که بله این فرمایششون درسته. چیزی که به نظر من میاد قرآن توی تحسین کرده مؤمنون و کافرون، عدا و علی و لذین هم آمنون یا شیطان و برای کفرون، اون تو دسته بندی کلیه. اما وقتی اینجا بحث لیوره و اعمال هم میاد تو همین سوره، بحث اون دسته بندی کلی به نظر من نیست. اینجا بحث از نوع اشتادا، از نوع افواجایی که پیغمبر فرمود مردم، حالا حدیثای توی مایی داریم که به ده صورت مشهور میشن بر حسب اعمالشون. بذاریم اینجا میفرمایند که لیوره و اعمال هم، اشتادا لیوره و اعمال هم، یعنی این گروه گروهی که میشن گروه هایی هستن بر حسب اعمالشون. حتی شاید توشون تو خود مومن ها دستبندی مختلفی باشه. اینه که فقط به همون مؤمن و کافر این رو میخواستم چیز نکنیم، سوال مقیدش نکنیم.
مقید بر شما همینطور
خود کلمه عمل رو آورده اینجا
از نظر از این جهت دو گروه میشن، ولی منافاتی با گروه های متعدد دیم
در حالت کلی، چون اصلا ایمان هم مراتبی داره، کفر هم مراتبی داره. بله، در سوره بقره در تفسیرش داره
منافاتی با اون نداره. بله،
در کل دو گروه.
بله، درسته. اونی که در بین سوره ها شما اشاره کرده، در بین همه سوره های
قرآن
در این اصول در قرآن هست، ان الفجار ابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، الذین آمنوا و الذین کفروا مؤمنون کافرون و من هم من آمن و من هم من کفر و من شاهد الیوم و من شاهد الیوم.
خود قرآن جدا میکنه و شهدا سکوته اینا کلن جز ابرار هم
نه همه ابرار. بله، فجار هم ظالمین دارن، فاسقین دارن، کافرین دارن و غیر مشرکین دارن. بله، خب
این که مثلا بحثی که دوستمون داشتن راجع به این که آیا اون سوالیه که حالا خب واقعیت این زیاد تو ذهن ما از مطرح میشه تو کلاس‌های مختلف میپرسن برای خود ما شاید کامل حل نشده باشه، حالا شما فرمایشی داشتیم این که آیا قرآن فقط بحث حوزه هدایتیش برای بحث هدایت به غیب و ایناست، یا این که تو علوم در واقع فناوری ها و علوم های مختلف هم در واقع کاربرد داره و اشاره کرده، این که یعنی میتونیم استخراج کنیم ازش یا نه. اشاره که شما داشتیم به هدنده ناس بود، دو تا کلمه اینجا داریم، حالا داریم بحث چیزی میکنیم، این که لغت ناس، خب فرمایشتون درسته، من از نظر خودم را انجام کنم، ناس شامل همه مردم میشه و قرآن هم که برای همه مردمه، حتی اونایی که صاحب فنون و حرف مختلف هستن. چیزی که به نظر من میرسه باید همفضا بشیم توش برای رسیدم به این جواب، اون کلمه هدایته، خودنی که قبل از دل ناسه، اون هدایته اگه حل بشه که آیا این هدایت برای کدوم موزه است، تو کدوم راست است، خودمون میگیم احتنا صراط المستقیم، این عرب یعلا صراط المستقیم، صراط الله الذی له برا، این صراط هایی که اینجا میگه اینه. من منظورم اینه که این هدایت شاید خیلی با بحث فناوری و حرات و مختلف خیلی اصلا چیزی نداشته باشه، درسته که همه اینا منشأش از علم خداوندی و ایناست، منتها شاهد حرف هم اینه که صاحبان خیلی فناوری های قدیم خودشون اصلا اهل هدایت نیستن و خیلی هستن که اهل هدایت بودن به نظر ما بی سواد بودن، یعنی هر بوزر اصلا سواد خوندن نوشتن نداشت، اما به بالاترین درجات هدایتی شاید رسیده بود، اما خیلی هم هستن که تا حد بمب اتم هم پیش رفتن از سواد فیزیک و شیمی و همه، خب اصلا اهل هدایت نیستن. میخوام بگم که شاید اون هدایتی که تو واقعا اون آیه که فهمیدی خودنده نا، اون هدایت شاید یه چیزی متفاوت از اینا باشه، شاید اینطوری باشه، یعنی این چیزیه که افهام پیش میاره، این سوالا پیش میاد. این رو من خیلی با تجربه این که دانستان من در که خیلی جواب نگرفتم. یه حالا به قول تا میکروفون دستمونه سوال دومم بپرسم، یه من توی کتاب آقای رامیار تاریخ قرآن یه بحثی داره، این رو در خودم سوال بود که حالا موقعیت خوبیه، احادیث متعددی نقل کرده اونجا، یعنی با مدرکش و اینا مدارک متعدد که پیغمبر تو نماز حالا این سوره ها رو میخونه، اسم سوره ها رو برده، قرائتی شمرده داشت و با تعنی آیات رو میخوند، هر گفت به آیه تسبیح میرسید خدا رو تسبیح میکرد، چون به تعویذ میرسید به خدا پناه میجست، چون به سوال میرسید سوال میکرد و ایلو آخر را این که آیا تو در واقع مثلا خوندن نماز میشه به این نحو هم عمل کنید یا نمیشه، این هم اگه دیدار تنظر اصلا میکنم.
بله این آخریش رو خب باید از فقیه بپرسید، آقا عادتاً اجازه نمیدن که شما در متن قرآن در نماز این کار رو بکنید، بسیاری به فتوا داره، ولی اون نقل درست نیست، اون روش قرائت قرآن بوده به همین صورت که در لابلای خوندن قرآن در واقع تدبرهاشون رو به زبان بیارن که نمونش رو اشاره کردی در بعضی بحث ها ما داشتیم، مواردی هم در اینجا بیان کردیم که در ضمن خوندن قرآن خیلی خوب است که ما به این قسمت بیشتر توجه داریم که این امور رو ما باید در جهت فهم قرآن و در جهت تفسیر قرآن فعال بکنیم، یعنی از این زمینه ها این استفاده رو بکنیم که در هنگام تلاوت و قرائت آیات و سوره های قرآن ذهنمون این فعالیت ها رو داشته باشید، مثلا همون نمونه که اشاره کردید ذهن ما کار بکنه در ارتباط با آیات قرآن و به گفتگو داشته باشه با آیات قرآن، این از این جهت ما از این جمعه ها استفاده کردیم و تاکید داریم که باید این طور باشه. خود روش هاش هم در ارتباط با آموزش قرآن ها میشه استفاده کرد، مثلا نماز رو البته
باید فقها اجازه بدن که میخوام که من تصور من این هست که این اجازه رو نمیدن که ما با این ترتیب در بین آیات قرآن وقتی بین اون سوره در نماز میخونیم اونها رو اعمال بکنیم. بعد اون نمازی هم که شخص میگه که من میشنیدم که میخوندن، اون نماز مشخص نیست که واجبه یا مستحب، بعد مشخصا تا حدودی هست که نماز مستحب. در نماز مستحب ما دستمون باز، شما میتونید بدونید که در نماز مستحب یا تو قنوت به زبان فارسی رو هم در رکعت وتر یعنی تنها رکعت تکیه نماز شب اجازه میدم که به زبان فارسی و هر زبان دیگه در متن نماز، ولی اینا در نماز مستحب نیست نه در نماز واجب. در حالی که باید در مسیر فرهنگ قرآن روش تاکید کرد اینه که باید ذهنی فعالیت ها رو داشته باشه، آیات قرآن رو با اشارت گفتگو داشته باشه، در کنار بعضی از دعاها آیات قرآن دعاهایی به ذهن انسان میرسه، اون دعاها رو به درگاه خدا عرض بکنه. بعضی آیات قرآن انتظار دارن که آدم تکرار بکنه، ما حدیثش رو در کارگاه قبلی خوندیم که مثلا در سوره کافرون موسی علیه السلام فرمیان که وقتی میخونیم قضا قلتر قل یا ایها کافرون، وقتی میخونیم قل یا ایها کافرون بعدش بگو یا ایها کافرون، این قول یا ایها کافرون معنیش اینه که بگو یا ایها کافرون، امام برمیان آیه رو که میخونی بعد بگو یا ایها کافرون، بدون قول بگو یا ایها کافرون، یا در ارتباط با آیات بعدیش باز آموزش میدن که اینجا یاد داشتاش هم هست. اینا خیلی از این نظر قابل توجه که ما باید گفتگو با آیات قرآن داشته باشیم و حتی آیات قرآن رو لزومن لازم نیست که اینا حتما به زبان ما بیاتن که در ذهن ما بگذره و عادت کنیم که این تعامل رو با قرآن داشته باشیم. این سیره دیان برکتن و اهل بیت علیهم السلام رو انجام داده. از اون قسمت هم به فرمان که در مسئله هدایت احساس کنید که مشکل هست، بله من هم به بیان دیگه گفتم که اینطور هست، ولی مشکل بودن به معنای این نیست که مسئله جامعیت خودش نداره. هدایت هدایت جامعه و تحقیل موضوعی هدایت در قرآن یا بگیری هدایت در قرآن و حدیث، این همه رو به همه مسائل میرسونه که هدایت حتی اگر همون تعریف اولیه اصلیش رو هم بر نظر بگیریم که عبارت از این است که راه‌های تکامل و ارتقای انسان در هر مسیری که مسیر کمال و ارتقا برای انسان به انسان نشان داده بشه تا جایی که انسان به مطلوب برسه، همه رو پوشش میده و همه زمینه‌ها رو دیگه مثلا نمی‌تونه زمینه‌های علمی اینا رو ازش جدا بکنه. که در مصداق‌ها اهل علم هدایت لازم رو ندارن یا ندیدن، خب اون که کمکاریش برمیگرده به جوامع اسلامی. اگر جوامع اسلامی درست کار کرده بودن، اگر علوم اسلامی مسیر خودش رو چنان در بعضی برهای تاریخ درست پیدا کرده بودن چنان پیدا کرده بود، اون مسائل پیش نمیومد. خیلی از مصیبت هایی که از علم بشر داره مصیبت برای بشر، ولی خواستگاهش علم طبعا اونا پیشگیری میشد و بشر دوچار نمیشد. آیات علم و غیر علم را اگر شما در قرآن تحقیق بکنید می‌بینید تمام این زمینه‌ها رو خدا بیان می‌کنه که صریحا خدا غیر علم رو در کنار علم مطرح می‌کنه. غیر علم چیزی شبیه همون شبه علم، یعنی چیزایی که علم شناخته می‌شود ولی در واقع علم نیست، چیزایی که علم حساب می‌شود و در واقع علم نیست، اینا رو قرآن وارد بیانش شده. اهل کتابی که بهره‌ای از کتاب بهره‌ای که باید داشته باشن از کتاب ندارن، اهل کتابی که علم کتاب رو ندارن، اهل کتابی که مثلا نمار یحمل و اسوارا با
کتاب برخورد میکنن، اینا همه در قرآن زمینه بیان داره. وقتی همه این بحث ها ملاحظه بشه، اون حالت تعجب و مشکلی که در مسئله دیده میشه تا حد زیادی برطرف میشه. به قرن صدای میکروفون میاد.
من در تکمیل فرمایشات آقایون که در رابطه با بحث هدایت، جنبه هدایت قرآن فرمودن، به همین نکته که الان خود شما اشاره کردید، مثلا شما نکته فقهی رو خواستید بگید، فرمودید که باید ببینیم که نظر فقها در این رابطه چیه. ما یه آیه داریم تو قرآن که میگه فاسألوا اهل الذکر. ما میتونیم بگیم از همین آیه استفاده کنیم، بگیم که قرآن جنبه هدایتی خودشو داره، ولی من نمیتونم بیام بگم تو قرآن دو تا چهار تا اومده یا نه، یا مثلا مباحث ریاضی و اینا همش تو قرآن اومده. اصلا این بحث اصلا خارج از بحثه، چون خود قرآن میفهمه فاسألوا اهل الذکر. یعنی اگه سوال شیمی داری از اهل شیمی بپرس، خبرگان شیمی بپرس. اگر سوال فیزیک داری از خبرگان شیمی بپرس. دیگه لازم نیست که قرآن همه اینا رو بیاد تک تک فرمولای شیمی رو به ما بگه، فرمولای فیزیک رو بگه.
درسته، بله بله، همین درسته. اگه چاره اینجی که افتی دارن همین آخر نیست که داره همیت داره. ما یه قرآن رو میخوندیم، من میخوندم، شما میخوندید، یه قسمت هایی رو من جدا کردم برای اینکه راحت خونده بشه، نه یه محل وقت باشه. ما یه محل وقت داریم برای قرآن، جایی محل وقت نیست، ولی نفس کشیدن که ممنون نیست، هر نفس کشیدنی وقت نیست. سوال کردن که دلیل وقت و بعد از جمله و ما امرو در سوره بقره چیه؟ ما وقت نکردیم، یک یک بخونیم که راحت بتونیم بخونیم. قبلا هم بحثشون تصدر کردیم که نفس کشیدن لزوما وقت نیست. وقت اصطلاحی میگه که به معنای نفس کشیدن و مکس کردن، ولی از نظر خوشوریتر و نگاه شرعی قبل از نگاه تجربی، ما هر جای قرآن میتونیم، من تو بیرون قرآن میتونیم نفس هم بکشیم. نفس کشیدن برای دست قرآن میتونه ممنونی، ولی اگر میخواد وقت اصطلاحی بکنه، حالا بعد در تمام رو مشخص نیست، اگر در جایی میخواد وقت اصطلاحی بکنه، یعنی هر حرکت هر که آخر رو میخواد بگیره، اونجا باید محل وقت حساب شده ای بشه. و همه جا بتونه نفسشو بکشه، قرآنش هم بخونه، تمام همین کاری که بفرد. بله
سوال ندارم
استاد. بله، نوشتن که همه سوره های قرآن زیباست و حالا چند جزئی که خوانده این دوست داریم هر روز بخوانیم سوره ها رو، ولی متاسفانه نمیشد روزی بیش از یک بار، گاهی اوقات هم چند روزی بر، به خاطر یه که بعضی اوقات انسان مشتاق نیست زیاد بخونم، چکار کنیم؟ این شما فرمید سوره ها بسیار بکار کنیم، چکار کنیم؟ توی که من فهمیدم و شما هم که بس رو فهمیدید، منظورش اینه که خیلی وقت آدم حوصله خوندن و قرآن نداره، چکار کنه؟ خوب نخونه، ولی مراقب خودش باشی که دیگه همیشه حوصله ندارم، یکی یه جایی باید بگی نه دیگه، اینجا حدیث گفته که شب جمعه است باید این سوره رو بخونی، این حدیث میگه که این سوره رو باید روزی یه بار بخونی، حالا دیگه حوصله داری یا نداری، باید با این راه ها درستش کنی. در این حال وقتی که بیشتر این آموزه اصلی بزرگان دین ما هست که وقتی که حوصله بیشتر داری تو بیشتر بکنی، وقتی احساس کم حوصلگی میکنید، اولا این گناه نیست، برای هر کسی ممکن اینطور باشه، احساس میکنید الان حوصله ندارید، کمتر کنه که اصلا نه، مقدار لازم رو نگه دارید که در احادیث گاهی با کمیت هم مطرح شده، مثلا 15 آیه 30 آیه 50 آیه. جنبندش این هست که یه مقدار قرآن خوندن رو آدم باید در خودش الزام کنه، حتی اگر اصلا حوصله نداره یا خیلی گرفتار، و زمانی که یه کمی فرض بهتر میشه، حوصله بیشتری داره، یه گرفتارش کمتر میشه، یه افزایش شده، یه حالت مدیریت و مراقبت میشه. یک یه دو بیتی برامون نوشتن از بابا طاهر، نوشتن که لطفا این دو بیتی را بخوانید و تکمیل حرفای شما در رابطه با شعر و تفسیر و قرآن باشد. خواب خوبی کردن. خوشا آنان که الله یارشان دید، به حمد و قلب الله خارشان دید، خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان دید. حقا همین سوره ها و همین آیاتی است که ما بحث تفسیرش رو داشتیم. رفته تو دو بیت شعر یه دو بیت قرار گرفته، خیلی جامع، کافی، شافی، خوب نوشتن که اطراف مکه به دلیل داشتن زمین شنزار آمدن زلزله کم و یا غیر قابل وقوع است. خب یه اطلاعی اگر مطمئن باشه یه اطلاع علمی جغرافیاییه، منظورشون رو متوجه نشدم نوشتن اگر منظورشون چه کاری بکنم. میخوام بگن که مثلا شاید چون اینطور بوده اون وقت سوره زلزال که نازل شده این مقدار عجیب تر بوده برشون،
سوره مکی بودنش اینا شاید
مکی بودنش اینا شاید هم
مکه رو گفتن اینطوریه. مکه ساختمانهای چنان بلند ساختن، برجای ساختن به خاطر اینکه پایه های خیلی سنگی سختی داره، همونهای که دوره کرده ساختن، یعنی تو جاهای سوس اصلا نمیتونن از جاهای بسازن.
یعنی سست زمینایی
نه، خیلی سخته، پایه ها سخته، میتونن روش الان ساختن اونا که دوره کعبه ساختن به اون عظمت و بلندی، به این خاطره که پایه جواب میده. لازم مهندسی اگه سست باشه اصلا نمیتونن، تو خود شهرها هم جاهایی که سسته اجازه مجوز نمیدن، اینطوری نیست. یعنی مردم مکه با زلزله آشنایی داشتن، مگر که اون زمان شنزار بوده الان سر شده
نمیده. من از خیلیم اگر مطمئن باشه و هر حال تعارض جالبی، یعنی با این اضافه ای که فرمودن جالب میتونه بشه که زمانی که اولین بار سوره زلزال رو مردم مکه شنیدن براشون خیلی عجیبتر از اون بوده که برای ما هست. نوشتن که اینکه فرمودی قرآن قابلیت این موضوع رو دارد که خودم بشری کشف شده بدان ارزش شده و تأیید و تکمیل شود. این موضوع با نسبی بودن و خطا پذیر بودن دانش خودم بشری چگونه قابل جمع آوری است؟ هیچ مشکلی نداره خطا پذیر باشن، با خود هر علمی، با خودمون علم دائم خطاهاش رو اصلاح میکنه. حالا چه بهتر که با قرآن هم خطاهاش رو اصلاح کنه، این بیاد با قرآن عرضه بکنه و قرآن بهش بگی که این مسیری که میری چقدر درست رفتی، چقدر نادرست رفتی، اگر از چه مسیری بری راه درست تری که خواهی کرد، خطاهات کمتر خواهد شد. بسیاری از خطاهای علوم اگر که در محضر قرآن قرار بگیرن و از حکمت قرآن استفاده بکنن، بسیاری از خطاهاشون کم میشه، بسیاری از راه های اضافی که میرن کم خواهد شد و مشخصترش بسیار از مصیبت هایی که انسان در مسیر علمی ها از بابت علم دیده است و میبینن، اینا مسلم رفع و رجوع خواهد شد. اشتاتن رو فرشان اشتاتن رو نوشتن تدایی تفرق در سوره بینه را ایجاز میکند و هر دو این تعابیر نحوه قیامت انسان ها و سردرگمی آنها رو درست بیان فرمودند و اشاره کردن به آیه سوره قاره، گفتن اشتاتا اشاره داره به اون کلفراش مخصوص. اینا کیمیاهاییست که در تفسیر باید دنبالش که سوره های قرآن چگونه انبیا رو تفسیر میکنه. اما گاهی عمدن مثلا سوره زلزال رو مطرح کردیم، کلمه به کلمه بحث نکردیم. الان اشتاتن تفسیر خودش رو در سوره قاره با این یادداشت پیدا میکنه، کلفراش مفسوس این معنای اشتاتن است، یا اون یکون ناسو کلفراش مفسوس و تکون جبالو در این مرفوش. تفسیر اون قسمت معروف مردمش در این سوره مورد یا اومدن یستر و ناسو اشتاتم لیورا و اعمال هم تا سامان بگیرن و بعد دستبندی ها دقیق بشه، نهایت به دو دسته منتهی بشه. و که کرد فراشه مخصوص بودن آنها بیان بیستر هر زلزله ای و بگو اعضایی برای انسان ها که در نتیجه اعمال آنها باعث اخرجت از خاله ها میشه. یعنی ایشون اومدن بیان میکنن که اخرجت ارض و اسخاله ها، اونجا وقتی زلزله مال کل زمینه و در قیامت اسخالش، یعنی اون چیزایی که سقل ها و سنگینه ها بارهایی که در خودش داره میریزه بیرون، در این توضیح نوشتن که هر جا هر زلزله ای از هر نوعی که اشاره شد اتفاق بیفته، بازم به نسبت اون زلزله این بیرون ریزی ها خواهد بود. چیزایی که آشکار نبود آشکار می شود، چیزایی که زیر بود رو میاد و خیلی چیزا زیر و رو می شه دیگه، و در نتیجه اعمال انسانی اتفاق می افته. و انسان های غافل و گیج را برانگیخته می کنن. تعبیرهای خوبی سوره بینه و زلزال از این جهت برمیدن که در هنگام قیامت پیامبر مردم همون باید برانگیخته شدن که هنگام قیامت خواهد، یعنی ظهور پیامبر اکرم یه محشری ایجاد کرد، مردم رو در واقع به هم ریخت، برانگیخت. و این حالت را در احوال پس از ظهور کربلا نزد کوفیان هم میبینیم. اما اشاره‌ای که به حادثه کربلا کردیم، اشاره‌ای که بعداً در دیده توب داد به خروج مختار ثقفی و خونخواهی مختار منجر شد، اینا همه میتونن در کشتی سوره زلزال دیدنی باشن و باید دیده بشن. حتی سوره زلزال آنچنان که شأن سوره زلزال در قرآن کریمه جایگاه خودش رو تا حدودی پیدا بکنه. نوشتن علت این که در بیشتر سور قرآن گروه خیر ابتدا آمده و گروه شر بعد از خیر می آید، ولی به دلیل متفاوت بودن سوره بینه ابتدا کافران میان شر البریه و سپس گروه شر البریه. آیا می توان گفت که در قیامت باید گروه آمن و زودتر بهش بروند و منتظر نتیجه گروه کافران نمانند، ولی در سوره بینه پس از زلزله و از زلزله ظهور منجیان بشریت ابتدا باید گروه کافران تکلیفشان مشخص بشود؟ و البته پیشنهاد نویسنده یادداشت همه از بین برون و گروه آمنو به بهشت و مدینه فاضله برسن تا زندگی در امن و امان به زندگی در امن و امان برسن. برداشت های قشنگیه، یادداشت های جالبیست و بعد همش درست هم درست داره. اینا همه دیدنی هاست، اینا دیدنی هایی همه که در جاهایی از خلاف معمول همه جای دیگه جا به جایی های صورت میگیره و این جا به جایی ها نکته هایی داره. این نکته ها رو میشه از زاویه های مختلف دید. در سوره بینه حوادث بعد از قیام حضرت مهدی موعود رو تونستن مشاهده کنن و بیان کنن. نوشتن بیان اخبار بعد از زلزله که به ان ربک و قاله ها میباشد در همین دنیا معلوم میشود و در واقع علت مطالب را در این دنیا درک میکنیم. سوال کردن که آیا در همین دنیا ما علت مطالب رو درک میکنیم که چیزی مثل به ان ربک و قاله ها باشه؟ دنبال کنید ببینید که درک میکنید یا نمیکنید. و اگر دنبال کنید این که این طوره، یعنی معمولا این انواع زلزله ها که ما مطرح کردیم وقتی که در هر جای هر نوعی از این زلزله ها رخ میده بعدش خیلی چیزا چی میشه؟ با حدث و اخبار و بعد به ان ربک و قاله ها تحت لفظیش اینه که خدا این آمادگی رو به زمین میدهد که زمین راجع به اون چه بر او گذشته سخن بگه. حالا وقتی این زمین زمینه های دیگه هم باشن، اونا هم باز از تدبیر الهی خارج نیستن. این خدا در همه این عالم این زمینه ها رو قرار داده، این مایه ها رو قرار داده است و نرقکه او خاله ها، یعنی این تعلیم ها رو خدا داده به همه کائنات که در این جهات حرکت بکنن و اینو فعالیت ها رو داشته باشن. از همین سوره زلزال بعضی از مفسرین رفتن سراغ همین هوشیاری همه کائنات و ان ربک و قاله ها اینطوری گرفتن که یعنی همه کائنات از وحی الهی برخوردارن و همه کائنات به موقع با تعلیم الهی، با آموزش و بصیرت که خدا بهشون داده، هر چیز رو که باید بیان بکنن بیان میکنن. من باز از تفسیر عزیزی بعد نیست که یه قسمت برای شما بخونم. ایشون بیان میکنه که اول من این تعبیرم رو کامل کنم که به این ترتیب پیام اصلی سوره زلزال، یکی از پیام های اصلیش این میشه که خدا خیلی پیش و بیش از اون که بخواد مسئله زلزله قیامت رو مطرح کنه، میخواد به انسان ها بفهماند، توجه بده که همه این کائنات، همه این عالم آگاه، همه این عالم هوشیار و همه چیز رو ثبت و ضبط میکنن و تماما با یک حساب و کتاب دقیق که همون به اندر ربک اوحاله هاست عمل میکنن در این عالم. ایشون میره سراغ ابیات مثنوی و میگوید که نیست ثابت شده در مثنوی مرتبه مرتبه قبلیش که نیست ثابت شده در مثنوی مولوی قدس الله سره مذکور است. شعرهای مثنوی رو میره: هستی کوه است مخفی از خرد، هستی بیچون خرد کی پی برد. میره بعد نگاه میکنیم به کوه، این کوه که سنگه، این که روح نداره، هستی منظور روحه، این که جان نداره، بی جان. وقتی هم دستبندی میکنیم میگیم اینا بی جان، جاندار بی جان، اینا کارهای ما دستبندی هست. همین چیزاییست که میگیم وقتی که در منظر قرآن قرار بگیرن اصلاح میشه و باید اصلاح بشه که در این خطای بعدی منجر نشه. حالا به اون بس برش نگردیم. هستی کوه هست مخفی از خرد، هستی بیچون خرد کی پی ببرد. خرد نمیتونه روح و جان داشتن کوه رو پی ببره، درک بکنه، چون از نظر خرد انسان اون بیچونه، نمیتونه اون رو دریابه. باد را بیچشم اگر بینش نداد، فرق چون میکرد اندر قوم عاد. میگه اگر بگی که باد چشم نداره، پس چجوری دید که قوم عاد رو باید ببینه و اونا رو متفاوت با اقوام دیگه باشون رفتار بکنه؟ آتش نمرود را گر چشم نیست، یه نه فقط جان دارن، روح دارن، چشم هم دارن و سر دارن، بصیرت هم دارن، خیلی هوشیارتر از نه. آتش نمرود را گر چشم نیست، با خلیلش چون کرد ترحم کرد و زیست. اگه چشم نداره چرا وقتی چشمش به ابراهیم میفته یه جور عمل میکنه و جایی یه جور دیگه عمل میکنه؟ گر نبودی نیل را آن نور دید، از چه کافر را ز مومن برگزید. گر نکوه و سنگ با دیدار شد، پس چرا داوود را او یار شد؟ این زمین را گر نبودی چشم جان، از چه قارون را فرو خوردان چنا؟ این ناره مأموریتشون رو بلد و ان ربکه او حاله ها، همه اینها رو خدا بهشون توجه داده و پیام اصلیه یا پیام یکی از پیام های مهم سوره زلزال همین آگاه کردن انسان به محیطی است که در روز زندگی میکنه و آگاه کردن انسان که همه چیز آگاهه، همه عالم آگاهه و همه عالم بصر و بصیرت دارن به اندازه خودشون و خدا بهشون داده و این وسط تنها انسان است که میتونه دچار غفلت بشه. نوشتن یه عمل مثال حتما باید عملی باشد قابل رویت یا خود نیت را هم میتوان جزء عمل مثال بدن. من خود ظهور این سوال رو تبریک میگم، خود ظهور این سوال، یعنی تصور این که نیت هم میتونه نوعی عمل باشه خیلی جای تبریک داره. در احادیث ما داریم و بعیده که به این شکل سوال کرده ذهنشون به اون احادیث مرتبط بوده باشه که احادیث برای ما این بیان رو دارن که عمل خودش یک نیت خودش یک عمل است. عمل حتما لازم نیست با اعضا و جواره باشه، عمل میتونه با جوانه باشه، ما نوعی عمل و همه اون اعمال هم ثبت و ضبط دارن. و وقتی هم خدا هم فرمید که من یه عمل مثال از ذرته اونا هم هست. و عمل مثلا در احادیث کاملا داریم، عمل قلب، عمل قلب هم حتما باید دیدنی باشید که خدا میفرماید یارمون، و خدا ترتیب میده که دیدنی بشود و انسان ببیند اعمال حتی درونی خودش، اعمالی که با جوانه انجام میده نه با جواره و نیت. بله در لسان حدیث کاملا مشخص بیان شده که نیت خودش یک عمله و عمل اجر داره. وقتی خدا میفرماید عمل اجر داره، نیت هم اجر داره، نیت هم در کنار اعمال ساده حساب میشه. نیت بد مثل عمل بد، در یکی از کارگاه‌های تفسیر سور شناختی داشتیم دیگه، در دادگاه‌های آمن الرسول ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، که اونجا بحثش رو داشتیم که همه اینها مورد محاسبه قرار میگیرن و در اینجا خدا فرموده که میبینن و خدا قادر است که حتی نیات انسانها رو بهشون نشون بده. حتما چنین اتفاق خواهد افتاد. سوال کردن رضایت از عمل خود یعنی رضایت پروردگار، و بعد سوال دوم چگونه میتوان رضایت را درک کرد. دومی به نحوی جوابش همون اولی است، و رضایت از عمل خود اگر انسان سر خودش گناه نگذاره، واقعا حکم قلبش، حکم درونش راضی بودن باشه، بله این نشانه رضایت خداوند هست. در احادیث هم این بیان شده، در اشارات آیات قرآنی هم این دیده می شود، و عباراتی مثل رضی الله عنهم و رضوان که ظاهرن معنای این سوال قرار گرفته همین حقیقت رو بیان میکنه. رضی الله عنهم و رضوان، انسان وقتی احساس میکنه که از خدا راضیه، یعنی راضیست که خدا هر گونه که من اقتضای عمل و اسباب عمل بکنه، معلوم میشه که از عمل خودش راضیست و این نشانه رضی الله هم هست. در قرآن نوعا این دو تا رضایت در مقابل هم قرار داده شده، وقتی رضی الله عنهم هست رضوان هم هست، وقتی این دو تا هست یعنی جواب این سوال مثبته که رضایت از عمل خود یعنی رضایت پروردگار. اون تو باید اعراض بشه، دقت بشه که اون رضایت از روی غرور نباشه، از روی خودپرستی نباشه. واقعا انسان در شرایط که به طور نسبی از سلامتی روح روان خودش با خبر است راضی باشه از عملی که میکنه، این نشان دهنده راضی بودن خداوند هم هست. و چگونه میتوان رضایت را درک کرد، چگونگیش بیانش مشکله. همین احساس رضایت، احساس خوشنودی، یک احساس بیانش رو یه مقدار شاید دشوار بشه اینکه بگیم چجوری میشود درک کرد. حس کردنی است، گفتنی نیست. رضایت خدا رو هم البته این سوالی بود که رضایت خدا رو چگونه میشود درک کرد. رضایت خدا رو ما بیانهای قرآنی داریم، حدیثی داریم که معیارها رو بیان میکنیم، خدا از چه اعمال خوشش میاد، از چه اعمالی بدش میاد. ما یه لیست مفصل نالله یحبه و لا یحبه در قرآن داریم که اگر شما به خصوص با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم کار بکنید، یک نظام اخلاقی اسلام رو میتونید از قرآن در اختیار داشته باشید که بر مبنای همین یحبه و لا یحبه نظام اخلاقی اسلام، اخلاق اسلامی و نظام اخلاقی اسلام با همین دو لیستهای به شرط استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رفتن سراغ سیاق‌های این آیات کاملا در قرآن بیان شده، این نظام کامل تبیین شده. مرحوم فرمودن که سوره عادیات اشاره دارد به بعثر ما فی القبور، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، که در واقع حسلم و فستدور است. پس اخرجت الارض و اسفاره ها در واقع یسر و ناسو هشتاد هست. بعد نهایه ها دارن همدیگه رو تفسیر کنن. اخرجت الارض و اسفاره ها، خب که چیزایی رو بیشتر بیرون میریزه؟ همونی که در آیه بعد میاد، یوم ازن یسر و ناسو هشتاد، انسان ها خارج میشن از زمین، زمانی وارد شدن الان صادر میشن و همون السلامات صدور. السلامات صدور اونجا تصور میشد که صدور صدر انسان هاست. السلامات صدور هم یعنی اون نیت هایی که در قلب هاشون در سینه هاشون داشتن. حالا اینجا سینه میشه سینه زمین. وقتی که با زلزلت الارض و زلزاله ها سینه زمین چی میشه؟ شکافته میشه. و قسل مافه صدور، مافه صدور زمین چیه؟ همون چیزایی که بیرون ریخته میشه، از جمله گسترون ناس. ادامه دادن منظورن که در هر زلزله افشای صدور صورت میگیرن. بله، اونجا هم ما اشاره داشتیم که صدور جمع صدره و صدر همون سطره. حالا مدتی سرداته در کارگاه اخیر کم کم مقاله مواسی دو قبی و مفتد و دو قرآن دونستیم برسیم، این خراب نشی خواهد بود. در بعضی سوره ها بیشتر، در بعضی سوره ها کم تر. اینجا اشاره داشتیم صدور جمع صدره، صدر هم همون سطره. سطر یعنی پوشیدن، پوشانیدن. و صدر رو از این جهت بهش میگن صدر که چیزایی که داخل سینه هست رو پوشونده. حالا حسلم آف صدور، اگر صدور رو در معنای سطور با سین و تیم دو نقطه ببینیم، یعنی همه پوشش ها چی میشه؟ کنار میره. یا همه قبل از سرائر، از جمله پوسته زمین هم کنار میره و اتفاقات میاد که در سوره زلزال میاد. و همین هم باعث تمایز انسان ها میشود، در واقع با لیور و اعماله هم به این شیوه خود به خود حساب و کتاب صورت میگیرد. این خیلی بیان جالبیه. حساب و کتاب به طور خود به خودی صورت میگیرد، یعنی یه جوری طراحی شده که وقتی این اتفاقات میفته خود به خود حساب و کتاب ها هم شکل میگیرد. و اولائکه هم خیر البریه و اولائکه هم شر البریه صورت میگیرد. و اینکه زلزال اصلا منحصر به قیامت نیست، از یه طرف بیان قیامت، از یه طرف منحصر به قیامت نیست. خب ما هی داداشا رو خونیم که شما صحبت کنید.
اگه منظور همون انسان بگیریم که انسان ها فقط مشهور میشن و اون اونها و اعمال اونها بررسی میشه، اون آیه که تو سوره تکویر اومده برزن موش و بشیرت، اینو اعمال اینها چیجوریه؟ یا اینا هم به مرمون اسفال هستن یا نه؟ تو این بسید
در حادثی هست، در حادثی هست که بعد مسئله هشت به اونام ارتباط داره. بعد در حادثی اشاره شده به اینکه نوعی پاداش و کیفر هم وجود داره، ولی جزئیاتش بیان نشده. جزئیاتش در قرآن بیان نشده، در حدیث هم بیان نشده، ولی در این حد که حشر در قیامت شامل اونها میشه هم انظر قرآن مسلم، هم انظر حدیث از البحوش و بشره. در سوره انعام هم داریم که کامل، به طور کامل خودم فرمید که همه جنبندگان در قیامت محشور میشن. آمن دابتن بالعرض ولا طائرن یطیر به جناحیه اولا الا اممون امثالکم ما فرقت ما فی الکتاب من شیء اولا ثانیه ثم الى ربهم یخشد ثم الى ربهم یخشد. ربهم از همه جالبتر، نه فقط ثم یخشدون، ثم الى ربهم یخشدون، یعنی همه هم درک از رب دارن، هم هشت دارن، هم الی ربهم یحشرون، و هم قیامت چقدر قیامت دارن. همه هستن، از کرگلن گرفته تا پشه خاکی قراره که مشهور بشن و بعد در آن میان ما هم هستیم. جدا نشده اگر شما قرارده نسیم میدونی ترهتون رو بدید تصویر میشه یا نه، اگه جدا کنن یه خود بهتر به نظر منم جدا کنن بهتر. آدم لادلای موچه ها و کرگرده ها و زیلا و سوستا و پرنده ها بدتر از همه پرنده ها هم اینطور بخوان از این برون ورد بپرن، وای اگر از پس امروز باید وردهایی بپرن.
من توی اون ناداشت بیاداشت نظرم به این بود که بحث قیامت بیشتر منحصر نمیشه به این که انسان ها از قبور برانگیخته بشن، بلکه قیامت اون چه که قومیت میده به اون حتی به زندگی روزمره ما یا زندگی این طرف تأثیر پیدا میکنه اینه که بحث قلب مطرحه، یعنی سرماف صدور مطرحه تا بیشتر سرماف قبور. یعنی بله، یعنی که اون چه که مثلا باعث میشه که ما قیام پیامبر ارکان رو یه قیامت بدونیم یا هر اتفاقی رو هر زلزله رو توی این دنیا قیامت بدونیم، بس دلیل اون آنچه که قلب‌های ما دریافت کرده باشه. و بعد در مورد قیامت هم گویی این قلب‌های پنهان شده در صدور هستش که عامل قیامت میشه، یعنی آنچه که در قلب ما هست. این درست برداشت من یه جوری متفاوت‌تر بود، یعنی این که ما بخوایم قلب رو به صدر بکشیم نه، من برعکس منظورم بود که آنچه که مافل قبوره در واقع آنچه که مافل صدوره و این به اصطلاح محوریت قضیه است و باعث عمومیت مسئله قیامت میشه.
بسیار عالی بود، تکمیل کردیم. این خیلی خوبه که یادداشتاتون اگر وقتی من میخونم یا بیان میکنم که روایت نمیکنه با بیان شکایی تکمیل کنیم، خیلی خوبه. بعد نوشتن که آیا هشت حیوانات ظهور اعمال درون انسان در عالم برزخ هم میتواند باشد؟ ما یه سلسله حدیث داریم که بیان میکنم صاحبان چه اعمالی چه مثلا گناهانی چگونه محشور میشن. مثلا در حدیث ما آمده که آدم های متکبر در قیامت به صورت مورچه محشور میشن یا بعضی به صورت گرگ محشور میشن. این هست در احادیث، این بیان هست. البته منافاتی با اینکه گرگای واقعا گرگ یا مورچه‌های واقعا مورچه هم میتونن باشن، منافاتی با هم نداره. چه بسا یکی از عذابهای عده‌ای از انسان ها هم این باشه که حتی از محشور شدن در قیافه آدم هم محروم باشن، خودش یه عذاب باشه. یکی از تعبیرات جالبی که در تعبیرات عیمیت ها اومده در مسئله شفاعت، بعضی که خیلیشون رو چند میکردن راجع به شفاعت، عیمیت ها بهشون فرمودن که شما کاری بکنید که در قیامت به صورت آدم محشور بشید بقیهش با ما، اگر در قیامت به صورت آدم محشور شدید ما شفاعتتون رو بکنید. این خیلی جای تعمل داره و میره در کنار اون حادث قرار میگیری که در اگر مسائل هستن که اشاره شد. بله
یه
تفصیل باشه بازه
رضایت کنید که خدا آدم یه موقعی در واقع رضایت داره از کاری که داره، این نشانه مثلا رضایت خدا هم هست نیست و اصلا اصلیت شجوره. من چیزی که به نظرم میاد داره توی فرمه شد بود میخوام بگم یه نقدر پیچیده است به نظر من، یعنی اون اشارهی که داشتیم کاملا باید خط و خطوط و مسائل رو طرف بدونه، اصول رو بدونه که بعد بتونه اصلا تعیین کنه که آیا این اصلا در جهت رضایت الهی بوده یا نه. حتی ما تو قرآن داریم که اعمالی بعضی هستن انجام میدن و هم یه سربونه انه هم یه سربونه سوال ها، این طور نیست که هر کسی فکر کنی که من دارم کار حسنه انجام میدم واقعا کار حسنه باشه. این یه مقدار پیچیده است اینجا، یعنی باید اون خدای هستی اون مسئله رو بدونه. لذا خیلی از بزرگای ما عمل خوب انجام میدن باز میدرسیدن باز میگفت نمیدونم مورد قبول هست نیست که داریم یه چند بزرگان میگفت موقع رفتنش ناراحت گفتم عملی ندارم. گفتم شما که همقدر کار کردید. گفت نمیدونم من قربون شده ای دارم یا نه
شده.
حتی یعنی باز میخوام یه جمله هم از بحثمون نیت و اینه بود از حضرت امام یادم اومد توی کتاب دیدگاه امام راجع به محال امام خمینی راجع به محال یه جمله ای دارن که راجع به هشت که بحث میکنن میگن که انسان ها هر کدوم در قیامت به شکلی محشور میشن، یعنی شکلی پیدا میکنن که شامل سه بچه اعمال اخلاق و نیات رو ماست. این سه تا رو هم دیگه یه معددی یه قیافه به این شخص میدن دیگه شما فرمودین هم دیگه
بعد درسته اون جنبندی هم نمیستی شده شده کرد. حالا به مسئله رضایت خاطر، رضایت از عمل با مسئله قبول عمل و همچنین خوب بودن عمل که آیه رو شدم اینو مقداری هم با هم متفاوتن، یکی نیست. اونی که گفتیم ملاک میتونه باشه این که وقتی انسان در با شرط سلامت روح و روان خودش بدونه که در شرایط سالمی قرار داده وقتی از عملش راضیست این نشونه یه رضایت خدا هم میتونه باشه و اگه مسئله دیگه هم میتونه در جای خودش مطرح باشه. نوشتن که توجه جالبی کردن نشم و توجه به اینکه در هشتمی کارگاه تفسیر ترتیبی هستیم و از توسل به امام هشتم علیه صلوات و سلام داشتیم دو سوره تفسیر شدن تعبیر کردن تفسیر شدن که هر کدوم هشت آیه دارن و دایش من حواسم هم بعد سوره بینه و سوره زلزله هر دو هشت آیه هست. بعد از آخر میدم سوالم این است که ضمیر او در ذالک لمن خشی رب و او آیا به پیامبر برمیگردد و چرا ذالک لمن خشی الله یا ذالک لمن خشی رب گفته نشده؟ خب رب و او با رب که یکیه و الله نیامده. معمولا مفسرین یوجا میگن که غیر کلمه رب نکته داشته که در موضوع دخالت داشته خدا فرمود ذالک لمن خشی رب، اما این که برمان به پیامبر اکرم برمیگرده یعنی ذالک لمن خشی مثلا رب و محمد صلی الله علیه و آله این رو نمیدونم گفتن مفسرین یا نگفتن. اگه نگفته باشن منم نمیگم، اگه گفته باشن لابده باشن. بعد ظاهر آیه چاره این داره که من خشی رب، یعنی هر کسی که از خدای خودش در فارسی خودش اضافه میشه از خدای خودش خشیت داشته باشد. در این حال نقطه ظریف و خشنگی که بگیم خشیت خدای پیامبر رو داشتم من عرفان است، معرفت است. بعد دیگه
استاد مکتش فرمودید در رابطه با تفسیر عدیدی که سوره زلزله یک سوم ربع قرآن هست،
حدیث پیامبر
اکرم، بعد منور داریم که خب یک چهارم آیات قرآن هم در رابطه با معاد هست. این دو تا چه رابطه؟
آفرین، خودتون در این رابطه شو بیان میکنیم. منم تقریبا اینو گفتم که اینجور احادیث در سوره شناسی ما اینطور میفهمیم و ازشون استفاده میکنیم که حداقل یک معناشون اینه که یه سوره مثل زلزله که پیامبر اکرم فرمودن رو به قرآنه، یعنی حداقل حدود یک چهارم قرآن بیان این سوره است. ما باید بیان این سوره هشت آیه‌ای رو چهار خطی رو در کل قرآن حداقل در حد یک چهارم قرآن بتونیم پیگیر بشیم. در این راه و روش نشون میدن که چگونه سوره ها و آیات قرآن میتونن در خود قرآن تفسیر بشن، کاری که غالبا ما ازش غافل هستیم. غالبا تو تفاسیر ما هم اتفاق نمیفته، حتی در تفاسیر قرآن به قرآن هم که مطرح میشه به عنوان روششون تفسیر قرآن به قرآن رو مطرح میکنن و دنبال میکنن، اینجوری کار نمیکنن. این کار کاملا نوعه. اگه یه زمانی انجام بشه و در موارد انجام شده باشه این کار کاملا جدید و نوع هست که سیاق‌هایی که مفسر هم دیگه هستن در قرآن، این یکی از برکات همون شیوع روش تحلیل در موضوعی در قرآن کریمی که داره کم کم من جای مختلف شنیدم که افراد دارن احساس میشن به اینکه خود قرآن سیاق‌هایی در سر تا سر قرآن وجود داره که خود قرآن رو تفسیر میکنه و میبینید که این مجموع آیات مثلا اینکه پنج آیه ده آیه داره چندین جای قرآن مشابه اینها رو داره و اینها رو اگر استخراج کنیم کنار هم بگذارن اونا بیان این قرار میگیرن و این باز بیان اونا قرار میگیره متقابلا. این چیزیست که در اصول قرآن کاملا دیده شده و جایگاه خودش رو داره. راجع به رضایت برای مورد شدن نوشتن به نظر میرسد که مسئله رضایت اساس آن رضایت قلبی است و این رضایت قلبی از نفس مطمئنه برمیخیزد. درست پس نمیتوان در هنگام وصول به آن دچار تردید شد چون منشأش نفس مطمئن است، جای تردید هم نداره. چون از نفس مطمئنه برخواسته قطعا قبولی عمل مربوط به آن را در خود دارد. این قطعنش رو عرض کردم اینا ملازمه با هم نداره. این گونه مسائل هر کدوم حساب‌ها و ضوابط در خودشون دارن، ملازمه ندارن. در مساخ ها ممکن خیلی موارد این اتفاق بیفته، یعنی آدم از عمل خودش راضی باشه با همون خواسته نفس مطمئنه و درست هم باشه این رضایت، رضایت خدا رو هم به همراه داشته باشه، ولی قبولی عمل یک امتیاز دیگریست که اون عمل قبول خدا هم واقع شده باشه. اینا تعبیر مختلف داره، اینا با هم یکی نیست. این مقدار غلط نیست ولی این مقدار دقیق نیست از نظر تحقیقی. که ما بگیم عملی که قبول می شود پس مورد رضای خداست و عملی که مورد رضای خداست پس قبول می شود، یا آدم احساس میکنه که خودش از عملش راضیه پس حتما خدا اون عمل رو قبول کرده، اینا رو نمیتونه اصلا بخوریم باشه. یعنی مقدارش که مسلم بود از قرآن و حدیث ما اون رو تأکید کردیم، موارد دیگه مسلم نیست. حالا ممکنه تحقیق بشه و اثبات بشه ولی مثلا اولی مسلم نیستش. خب اگر مطلبی نباشه در آستانه از آن هستیم. شکر کنیم خدا رو که الحمدلله موفق شدیم برای گزاری این هشتمین کارگاه. از خداوند توفیق می‌طلبیم برای ادامه این را و برای هرچه بیشتر عمیق‌تر شدن و وسیع‌تر شدن این حرکت پربرکت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا سپاسگزاریم از همه شما خواهران و برادران. Yeah.